بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی خوش آمد و خیر مقدم عرض میکنیم خدمت عزیزان، اساتید و حضار محترم که دعوت ما رو برای این نشست، در واقع دومین نشست از سلسله نشست‌های راه بردی تمدنی، اجابت فرمودن و در این جلسه تشریف آوردن. و تشکر و سپاس خاص دارم از جناب استاد زرقامی که دعوت ما رو قبول فرمودن و ما رو در این جلسه همراهی می فرمایند. من ابتدا جمع رو در واقع فقط مخاطبین های دکتر زرقامی رو عرض بکنم که جمع حاضر در واقع از فضلا و اساتیدی هست در حوزه اخلاق، در حوزه تمدن، در حوزه علوم سیاسی، در حوزه فلسفه و احیانا چند نفر از عزیزانی که از حوزه های مختلف به این جمع انشالله تشریف میارند. و بزا این جلسه جلسه عملا چند رشته‌ای هستش و از حوزه های مختلف انتظار دارند که در این مسئله آب ورود پیدا بکنند. از جناب استاد زرقامی هم به ما از ایشون درخواست کرده بودیم یه رزومه یه پاراگرافی رو در واقع ارائه بکنم. خب ایشون خیلی تواضع فرمودن و یه پاراگراف نوشته بودن. خب من یه خودم از در واقع رزومهشون رو پیدا کردم، چهار صفحه اولش رو در یک صفحه پشت رو آوردیم. ایشون مراقب بودن که ما خیلی پرینت نگیریم و می گفتن اگر شما 20 صفحه پرینت بگین حدودا 240 لیتر آب داریم مصرف میکنیم. و به هر حال ما بی احتیاطی کردیم، با این یک صفحه و نیم فکر میکنن حدودا 400 لیتر آب مصرف کردیم. و ولی خب جهت معرفی و جهت این که دوستان بتونن بعدا ارتباطی داشته باشن، خب به نظرمون ضروری اومد. عرض کنم که یه مقدمه کوتاهی رو عرض کنم و بعد خدمت های دکتر خواهیم بود. ما سلسله نشستایی رو امسال در واقع داریم شروع میکنیم که عنوان زدیم و عنوان گذاشتیم سلسله نشستای راهبردی و تمدنی، که این دومین نشست ماست. ما نشست اولش رو با جناب پروفسور مولانا برگزار کردیم در موضوع ارتباطات و آینده اون در جهان اسلام. نزدیک به شاید 7-8 ماهی است که ما با جناب دکتر زرقامی مطرح کرده بودیم و در رفت و برگشت بودیم تا به این نشست ختم شد. عرض کنم که مسئله آب بود که میتونه هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ امروز به لحاظ راهبردی میتونه یکی از موضوعات مهم و بلکه از مسئله ها و چالش های مهم تمدنی در جهان اسلام باشه. و اون چیزی که در این جلسه برای ما مهمه در حوزه علمیه قم، بیشتر شنیدن مسئله های آب در سطح تحلیل کلان هستش. و دنبال بکنیم، البته جناب استاد زرقامی خب پاسخهایی خواهند داشت، ولی برای ما اصل ورود در مسئله اهمیت مضاعفی داره و در فضایی که ما کمتر با این قبیل از مسئله ها و این جنس از مسئله ها ما کمتر تمرین کردیم به لحاظ نظری و به لحاظ احیانا الهیاتی به لحاظ تمدنی و خب این برای ما آورده مهمی خواهد بود. و خب ما خدمت جناب آقای دکتر زرقامی خب سوالاتی رو فرستادیم، دوباره ایشون پاسخهایی رو دادن، چند بار رفت و برگشت شده تا ما افقهامون و احیانا توقعاتمون در این جلسه به هم نزدیک باشه. و به نظر میاد ما در یه چنین جلسه هم چشمنداز مسئله آب در جهان امروز رو میتونیم از ایشون استفاده بکنیم، میتوانیم مسئله های آب در جهان اسلام رو بشنویم و استفاده بکنیم و میتوانیم به برخی از چالش های کلان خودمون در جامعه ایران در این موضوع آب ورود پیدا بکنیم. و امیدواریم که این توقع بزرگ خب مسلماً بخشش در این جلسه انشاءالله برآورده میشه و پاسخ داده میشه. فقط نکته مهمی که بنده روش تأکید میکنم و یه مقدار این نشست تمدنی در موضوع آب رو متفاوت میکنه از نشستهایی که ممکنه های دکتر در پژوهشده محیط زیستشون یا در فضاهای مربوط به حوزه در حقیقت وزارتخونه دنبال میشه، یه مقدار جنس کار متفاوت میشه. مسلماً خب این بحث و بحث‌ها یه ابعاد مهندسی داره، ابعاد فنی داره، ابعاد کاملا علمی داره. اینا خب به جای خود و به هر حال ما هم هر مقدار ازش بیشتر بدانیم بیشتر میتوانیم تصور ذهنیمون رو منقح‌تر و شفاف‌تر بکنیم. ولی خب بخشی از کاری هم که ما در حقیقت توقع بیشتری داریم و دنبال یه چنین مسئله هایی هستیم، بحث تأثیر آب و یا سهم آب در تنظیم مناسبات انسانی بین انسان و انسان در جهان اسلامه. تأثیر آب در حوزه فرهنگ امروز جهان اسلامه و اساساً یه مقدار ما رابطه آب و فرهنگ، آب و تمدن رو از این منظر بیشتر دنبال میکنیم. و امیدواریم که آقای دکتر در توضیحاتشون در مطالبی که ارائه خواهند داشت از این منظرم نکته ها و مطالب و تحلیل های خودشون رو بفرمایند و ما استفاده بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب من بیش از این در واقع تصدیل نمی کنم و از جناب آقای دکتر زرقامی یا الله تقاضا می کنیم که بحثشون رو ما میتونیم بین در واقع نیم ساعت تا 45 دقیقه اگر حالا ایشون بحثشون بگنجه، به هر حال وقتم دست ایشون هست و اگر بگنجه ما بتونیم 30 دقیقه تا 45 دقیقه در خدمت ایشون باشیم و بعد ادامه جلسه رو میتونیم یه مقدار در گفتگوها احیانا در پرسش و پاسخ در ایده هایی که ممکنه دوستان نظر بدن و استفاده بکنیم. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیزم، ضمن تشکر فراوان بابت دعوتی که از بنده فرمودیم مفتخرم در این جمع حاضر بشم. نه اینکه به صورت یک طرفه صحبت کنم، بلکه این جزوه درسی بنده هست و این بالاخره مشقمون رو ارائه بدیم، عزیزان ما رو راهنمایی بکنن و نکته نظرات بدن که ما در ادامه راه ازش بهره مند بشیم. برنامه صحبت بنده به این صورته که خیلی مختصر در مورد آب و چالش اون صحبت خواهم کرد، بعد چه ربطی به دین داره. لزوماً فعلا در مورد دین اسلام مد نظر نیست، دین‌های ادیان ابراهیمی هست و بعد آخر میخوام به یک استراتژی مهمی که من خواهش میکنم که در واقع پژوهشگاه محترم رو این تکیه کنه و اینو یک راهبرد قرار بده خواهم رسید انشالله که توضیح خواهم داد. مسئله آب اگه دقت بفرمین حدود 70% سطح کره زمین رو آب تشکیل میده. یعنی اگه شما فرض کنید نقشه کره زمین رو ببینین و نقطه خیلی جالبی که هست، البته خیلی نمیخوام در این ورود بکنم، اینه که نسبت کلماتی که در قرآن در مورد آب صحبت کرده نسبت به خشکی دقیقا برابر با نسبت سطح آب با خشکی در روی کره زمینه. حدود اندازه دقیقی حدود 2/3 آب 1/3 خشکی. اونجا هم کلماتی که استخراج شده با این یک مطابقتی داره. از منظر استفاده از آب واقعیت اینه که نسبت به جرم کره زمین مقدار آب خیلی کمه. یعنی اگه شما عنایت بکنین کل کره زمین رو نگاه کنین، اون توپ کوچیکه کل آب هست که خود کره زمینه و سیارات دیگه خب تا اونجا که شناختیم نداره این H2O رو. ولی واقعیت اینه که اون آبم به درد نمیخوره. یعنی اون آبی که هست آب دریاست، آب دریا حتی به درد کشاورزی هم نمیخوره، اونقدر توش املاح مختلفی هست. حدود فقط 3% از آبهای سطح زمین آب شیرینه و از این 3% آبهای زمین که شیرینن قابل خوردنن حدود کمتر از 1%، یعنی از اون 3% 1/3 فقط در دسترس ماست. کی میتونه از عزیزان بفرماد که اون 2/3 دیگه‌ای که آب شیرینن ولی ما دسترسی بهش نداریم یا نمیتونیم کدوم آبا هستن؟ یکیش بله اونه، ولی عمدش آفرین بله قطب شمال و قطب جنوب اون برفای خیلی زیادی که هست آب شیرینن ولی مثلا در دسترس ما نیستن. لذا تصور این که ما آب زیادی داریم در کل کره زمین تصور اشتباهی فوق العاده کمه. و از اون مهمتر من این صدا یه بذار فکر کنم اکو داره اگه بزرگواری کنیم، این نقشه روی کره زمین رو هم نگاه بکنید، اینا بخشایی از سطح کره زمین هستند که آبها در اون مشترکن. مثلا اگه اینجا من با دست میارم این حوزه بسیار بزرگ رودخانه نیله، یکی از عمیق‌ترین چالش‌های مربوط من اینجا بگم به جهان اسلام حل مسئله رودخانه نیله، که لازمه که در مورد فقط پیچیدگی مسئله نیل ما یک ساعت با هم صحبت کنیم، ولی من خیلی مختصر این رو اینجا باز میکنم. درست رودخانه نیل زندگی. در این حال در حدود این 15 سال اخیر مسئله بسیار مهمی که ایجاد شده اینه که کشور اسرائیل و یه سری کشور دیگه، کشورهای مسیحی بالا دست رودخانه نیل رو به شدت حمایت میکنن. مسئله اخیرش تفکیک سودانه. سودان یک کشور اسلامی خیلی بزرگیه و به خاطر بی‌عرضگی عمر البشیر در واقع کشور بزرگ اسلامی ضایع شده. من جدید یک مسافرتی بودم با یک سودانی هم اتاق بودم، نمازشو کاهل میخوند. بهش روزی که میمدم بیرون گفتم من علت اینو میدونم تو یک مسلمان معتقدی، ولی علت این کاهل بودنتو میدونم، چون در طول اون چند روزی که با هم بودیم این کارایی که از عمر البشیر و حزب این توضیح میداد واقعا یعنی آدم خجالت میکرد. راه آهن کشور رو به چینیا به عنوان آهن گرازه فروخته، راه آهن کشور رو توی دبی واسه خودش ویلا خریده. یعنی مثلا کسی این میگفت یعنی اگه مثلا یک کشوری ما میدادیم جانی مثلا کشور ما رو غارت بکنه این کارو نمیکرد. یعنی از انگلیسی‌ها تعریف میکرد، به حقم تعریف میکرد، میگفت که اینا در وسعت نیل یک جایی رو کانال‌های آبیاری درست کردن، روزی که از اینجا بیرون کردیم می‌خواستن برن از سودان، مثلا 40 50 سال پیش، مردانگی کردن، تمام امکانات گذاشتن موند، یعنی قطارهایی که اونجا بود، کانال‌ها، آهن‌آلات، ماشین‌آلات، همه‌شو گذاشتن، گفتن ما درسته که کشور شما استعمار کردیم ولی اینجا رو دیگه خراب نمی‌کنیم، شما استفاده کنیم بعد از ما. میگه بهتر، ولی میگه که این مسلمان حاکم کشور ما کل راهن رو برداشتی، یه دفعه دیدیم به صورت آهنگرازه فروخته. لذا من بهش گفتم که این عمده مسئله شما، به اون فرد گفتم اینه که از یک مسلمانی که به ظاهر مسلمان بوده و این دوزیار کرده شما روحن آزاد، گفت دقیقا همینه، یعنی گفت مردم سودان از اینایی که به صورت افراطی خودشون مسلمان معرفی میکردن یک آسیب روحی دیدن، یک انزجاری دارن که این اثر گذاشته روی ایمان من. عرضم اینه که برگردم به نیل، کشورهای بالادستش که آب در واقع از اونا میاد، مثل اتیوپی و غیره، میاد به سودان و مصر، اونا تماما اون کشورها رو در حال حمایتن، سد سازی کنن، آبار توسعه بدن و نیاد. همین الان که ما اینجا نشستیم، حقوق هر در سال یک ماه مردم اتیوپی رو رئیس جمهورش کم میکنه، یک سد بسیار بزرگی به اسم رنسانس رو دارن میسازن، بین 60 تا 100 میلیارد متر مکعب گنجایششه که حتی کشور دیگه هم نمیدن چقدره، فقط همینجور ارتفاعش داره میبره بالا، که اینو بسازه بخش عمده آب ورودی به مصر قطع میشه. در مواجهه با مصر میگه که من آب رو فقط میخوام برق تولید کنم، کم نمی کنم، ولی مستحضر این که آب فقط کمیتش نیست بلکه زمان هم مهمه. شما ممکنه 3 تا از این آبا به من بدین، من توی اتاقی باشم 3 تا از این آبا من بدین، ولی آبا رو هر یک ماه یه بار بدین، خب مسلمه من میمیرم، این من آبو باید هر چند ساعت یک بار بخورم. کشاورزی هم اینجوریه، شما وقتی که اون گیاه نیاز داره، مثلا در مورد برنج شالیزارهای شمال ایران، تو تیر ماه اون آب نیاز داره، شما تو زمستون بهش بدین هیچ فایده نداره. 200,000 هکتار شالیزار در پایین رشت همش از بین میرن. خب اگه این تصویر رو پس نگاه کنیم، جاهایی هست که مسئله آب مشترک بین چند تا کشور هست و این وقتی مشترک شد، این تصویر رو عنایت بکنیم، خب یک زمانی منابع به وفور وجود داره و مصرف کننده کمه، مسئله پیش نمیاد، ولی وقتی مصرف کننده زیاد شد منابع از بین میرن. اینجا یک موضوع علمی بسیار مهمی پیش میاد. سلام میکنم بفرم. یالا اسمش تراژدی منابع مشترکه. من اینو خواهشن دوستان قلم به دستن این رو محبت کن یاد داشتن، تراژدی آف کامنز، تراژدی منابع مشترک. این یکی از مسائل الگوهای تمدنی اتفاقا، یعنی ما یک سری الگوهایی داریم که در قرآن کریم هم به اسم سنت اینا رو گفته، پروردگارم فرموده من سنتامو در خلقت و مسائل دیگه تغییر نمیدم. اینا یک سری اصول در خلقت و ساختار عالم. یکیشم تراژدی منابع مشترک و اون اینه که شما یک ظرف شکلات یا کیک قرار بدین 5 تا پسر شلوغ باشن، اینا چون در یه حالت رقابتی میافتن به این نگاه نمیکنن شکلاتی یا کیک و میل دارن یا نه، ولی به صورت حمله وار اینو هر کسی میخواد بیشتر تصرف کنه، اینو بیشتر از این ببره. لذا ما بیایم در همون مثال سفیدرود و رشت که گفتم اون رو بزرگتر کنیم، یه جایی میشه به اسم حوزه آبریز سفیدرود. 8 استان کشورمون در اونجا سهیمن: همدان، کردستان، قزوین، زنجان. زنجان میگیم شما ناراحت نشید، آذربایجان شرقی، اردبیل و گیلان. مسئله اینجا اینه که این 8 استان در یک رودخانه که سهیمه همشون در حال ساخت و توسعه و استفاده این آبن به سرعت تمام، بودجه میگیرن میبرن بالا. اتفاقی که میفته اینه که استانهای پایین دستن مثل گیلان، اینا در طول سالیان گذشته عادت کرده بودن به این آب که در سر وقت بیاد، چون این آب نمیاد مجبور میشن خیلی از اون مهاجرت کنن و این مهاجرت یه مسئله تمدنی ایجاد میکنه، مسئله انسانی، چون اینا مهاجرت که میکنن نمیان مثلا توی سمنان معلم بشن، بلکه قاچاقچی میشن، بلکه دوز میشن و میان خوباشون مثلا مسافرکش میشن، ولی اینا در واقع یک ناهنجاری اجتماعی ایجاد میکنن. خب من یکی از این کیس ها رو یه مقدار بیشتر جزئی تر وارد میشم، بحث حوضی آبریز دریاچه ارومیه. حوضی آبریز دریاچه ارومیه 1/10 خود دریاچه هست، یعنی حدود فرض کنیم 50,000 کیلومتر مربع، 5,000 کیلومترش دریاچه ارومیه. 50,000 کیلومتر مربع یکی از این کشور اروپایی میشه ها، مثلا فکر نکن چیز کوچیکیه، یعنی خودش اندازه کشور تو دنیا هست. در مورد خود دریاچه این با چند تا قانون بین المللی ثبت شده هست. یکی کنوانسیون رامسر هست. رامسر قبل از در واقع حدود دهه 40 یک نشستی در رامسر ایران برگزار میشه، تمام سران دنیا میان یک قانون رو امضا میکنن، قانون بسیار مهم و مشهوری به اسم قانون تالاب‌های رامسر. و که در این مورد هم من یه عرض مهمی دارم که بهش اشاره خواهم کرد، و اون اینه که در دنیا تالاب‌ها رو میگن باید حفظ کنیم. تصور انسان قبل از این بوده که تالاب‌ها یه چیز مزاحمی هست، یه جای باتلاق مانند و اینا. در خود آمریکا یک ایالت به اسم فلوریدا پایینش کلن باتلاق بوده. اینا اشتباه بسیار بزرگ میکنن اینه که اینا خوش میکنن مرتب میفروشن به اونایی که ویلا سازی کنن و آپارتمان سازن، یه بیزینس بزرگی بوده. دانشمندان بزرگ اونجا جمع میشن و یک حالت واقعا جهادگونه مقابله میکنن با این غول اقتصادی و جلوشو میگیرن و بخشای از این طالاب ها رو ثبت میکنن. یه خانومی هم هست که در واقع عمرش روی این کار میذاره، الان سازمان محیط زیست فلوریدا بالای ساختمان اسمیشون رو نوشته. چرا؟ به خاطر اینکه الان نمونه شده در مورد ارومیه عرض کنم، همین تصویر رو نگاه کنین، 800 گونه در این دریاچه زندگی میکنن به علاوه یک گونه. اگه کی میتونه بگه اون یک گونه که انسان، یعنی انسان یکی از اینها، 800 نوع گونه هست. اینا رو متخصصین و دانشمندان ژنتیک الان دیدم بابا این اصلا گونه های مختلف که ژن های مختلف دارن در اون حکمت های بسیار متعالی هست، هم اصلا واسه منافع خود انسان هم منافع دیگری، یعنی از خود اینها واسه درمان انسان تغییر جنس. لذا یکی از کارهای بسیار مهم علمی حفظ این ژن ها هست. در حالی که ما در این دریاچه به خاطر اینکه منابع آب ورودی شیرین رو از بین بردیم، مثل منفعت خودمون که توضیح خواهم داد، اکثر این گونه از بین رفتن. یعنی باز خواهشی که دارم عزیزان یادداشت بکنن، شما فقط توی گوگل بزنین Red List of Creatures، یعنی لیست قرمز گونه های زیستی، اصلا واقعاً بدنتون به لرزه میفته که در طول این 20-30 سال گذشته موجود انسان چه خلقت‌های رو کردن از بین بود. یعنی یک دونه از اون موجودات یه نیست در همین 20-30 سال اخیرا. و بعد اونجا باز لیست کرده چه چیزهایی در معرض تهدیدن، در معرض انقراضن. خب اینا رو خاطر داشته باشین. من آخر میخوام که وظیفه حوزه علمیه رو و به خصوص پژوهشگر آخر میخوام استراتژی بهش بدم. جسارتاً چیز لطیفی خواهد بود، امیدوارم که مؤثر خواهد بود، به اونجا خواهم رسید. خب ما چی کار میکنیم؟ این یه تصویری از باغات اطراف دریاچه ارومیه هست. این نحوه آبیاریشه، یعنی طرف دستش رو میذاره رو پمپ، برق چون ارزونه، آب مجانیه. بعد مثلا یه پزشکی یا هر کسی ویلایی داره همینجا پر میکنه میده، مثلا در حالی که این از علم و توضیح خواهم داد، این محاسبه داره. کسی در کنار یک نهر آبی وضو میگرفته، نهر آب بزرگ، حضرت پیامبر بهش میفرماید که پیامبر اسلام یه صلواتی هم با هم بفرستیم، اللهم صل علی محمد و محمد، میفرماید شما دارید اسراف میکنید. میگه که با من که پیامبر آبو دارم میریزم رود. میگه نه، شما اجازه ندارید کار بکنید. این کتاب، این موضوع در یک کتاب به اسم Water Management in Islam که یونسکو چاپ کرده و چند تا پروفسور، یکیش آقای پروفسور بیسواس، اینو نوشتن به عنوان قانون متعالی مدیریت آب درد شده. چقدر 14 قرن پیش این مرد بزرگوار چه حرفی گفت که ما الان داریم با ریاضیات بهش میرسیم. خب، یا نمودار بعدی رو عنایت کنیم. این در طول 1970، اینجا 1976 انقلاب اسلامی، بعد این نمودار تعداد چاهای اطراف دریاچه است، نصفش مجازه نصفش غیر مجازه، نصفش پروانه دادن نصفش طرف همینجور زد، همینجور داره میره بالا، یعنی کسی هم زورش بهش نمیرسه. الان دولت حاکم هم که واقعا میخواد جلوشو بگیره، نماینده مجلس نامه مینویسه این فلان کسه فلان جوره، اینو شما اجازه بهش بده، اجازه نمیدی، به زور میذاره، به فشار میذاره، تهدید میکنه، به استیضاح میکشه. بعد این رودخانه های، ببینی این آجیچای میاد، این زرین رود میاد به دریاچه، این سیمین روده، این نقطه هایی که گذاشته شده سدها و بندهایی که روی اینا ساخته شده، هم واسه تامین آب شهری، نقطه مثلث ها بعضیاش ساخته شدن، بعضی در حال ساختن، بعضیاش هم خوشبختانه این ستاد احیا دریاچه ارومیه که در واقع دبیرش آقای دکتر تجریشی هست، مسعود تجریشی، ایشون لیسانس فوق لیسانس دکتراش آمریکا خونده ولی اومدن استاد دانشگاه شریفن، با یک روحیه جهادی و بسیار عالم دارن کار میکنن. آزادهشون هم توی قم یه پژوهشگاه داره، از نخبگان علمی هست. بعد یه آزاده دیگرش هم ماشاءالله فرد فرهیخته‌ایه. حالا اینو چرا عرض کردم، مربوط به جلسه نیست، ولی گاهن ما افرادی داریم که به خاطر اینکه تو یک جایی فداکاری کردن، خداوند در خانوادهشون یه برکتی میده به زندگیشون. افراد دیگه‌ای داریم که من چون اینا از نزدیک میشناسم، وظیفه‌ای که من ازشون تو دانشگاه تو تهران متصور بودم انجام ندادن، الان همون بچه‌شون مایه دردسر شده، واقعا مایه دردسر، یعنی شاید بگه کاش این بچه من نداشت. اینا دست به دست هم دادن. اگه این باعث شده که در واقع این دریاچه خیلی کم شده مقدارش، و اینجا انیمیشنش رو نگاه کنین، اینجا خیلی مقدارش کم شده و دریاچه به حدود نصف الان رسیده، الان 5000، الان فعلا 2000ه. ما اینجا میایم در رفتار انسان و در سیاست‌های آتی یک انسان به یک دوراهی میرسیم واقعیتش، که آیا من رفاه الانم مهمه، اکانومی ولفیر الانم، لذت الانم مهمه، که همون در واقع سبک مطلوبیت گرایی میشه، یا من باید به محیط زیستم توجه بکنم؟ یک سوال به نظر من تمدنی هست که باید ما واسهش جواب داشته باشیم. الان شما میای میگی که آقا مثلا دریاچه ارومیه مهمه یا گونه های زیستی مهمه، کسایی که طرفدار ساخت معدن و صنعت هم میگن بابا من مثلا کلی جوان دارم الان بیکارم. خب حالا همین جدید با خانه معادن یه جلسه بودیم، یه چیز ترکی گفت و اون این بود که گفت واسه ما جوان مهم نیست، جوان مهمه. جوان یه بوته گیاهیه. مثلا میگفت شما هی میگین دست نزنین مثلا ما، ولی واقعیت اینه که اینجا بایستی به نظر ما حوزه علمی اینو جواب بده، آیا در واقع این به نظر من از اول انقلاب این مسئله حل نشده. ثروت افزایی چه جورش درسته؟ ساخته و توسعه شهرها تا چه حد مطلوبه؟ تقابل این با محیط زیست چی هست؟ چه اندازه‌ای باید داشته باشن؟ ما خب از یه طرف میگیم سرمایه داری و سرمایه پروری اشکال داره، یه طرف میگیم نداره. از یه طرف در مورد محیط زیست میگیم استفاده کنیم، از یه طرف خب واقعا مشکل داریم. تو اینجا یکی از افرادی که نظراتی دادن آقای پروفسور سید حسین نصر و به نظر من نظر جالبی هست و اون اینه که من اینو تو کلاس‌های ما، خب معلم دانشکده عمرانم، یه بخش طیف زیادی از دانشجو ما خانوما هستن، یعنی نصف بیشتر. ما سال 73 که دانشگاه وارد شدیم از 90 نفر تو دانشگاه شهید 2 نفر خانم بودن، الان توی دانشگاه حدود 60% ورودی خانم هست، یعنی بیشتر. اونجا این مطلب جالبیشون و اون اینه که ایشون نظرشون اینه که مرد، جنس مرد بیشتر با عرض پوزش تصرف کننده هست، یعنی بیشتر روحیش، نه شما رو عزیزان من جسارت نمی کنم در کل نه هم شما مردان لطیف هستین، روحانی هستین، من کل کره زمین رو با وضعیت شرط میکنم، گرگونه هست صفت من. خانم ها رو ولی گفت تعریف کرده، گفته اینا چون در خلقتشون در رحم موجودی رو مراقبت میکنن، محافظت و محبت میکنن، واسه مدیریت محیط زیست خانم ها بهترن خلقتشون. لذا ما در این دو راهی این که چقدر زمین رو تصرف کنیم و چقدر محیط زیست کنیم، این سوال بسیار مهمه. آنچه که در 20 سال اخیر در کشور ما اتفاق افتاده حمله به طبیعت بوده. این با اطمینان، با نمودار، هم در مورد آب چند تا من نشون دادم در مورد دریاچه‌ای با مثال، در مورد فرسایش خاک کشور، در مورد تراشیدن جنگل‌های کشور، در مورد از بین بردن ماهی‌ها هم در دریاخزر هم در خلیج فارس، آنچه که اتفاق افتاد نمودارا رو شما بدن جلوی چشم شما، حمله و تصرف به طبیعت بوده نه حفظ اون. خلاصه اینها اینجا علمی ایجاد میشه به اسم مدیریت منابع آب. مدیریت منابع آب اینه که ما این اختلاف بین عرضه و تقاضا آب رو چجوری حل کنیم. خب در مورد شهر قم مستحضرین که مسئله آبی مسئله جدی و مهمیه، شهر در حال گسترش بوده، کیفیت آبش خوب نبوده، انتقال آبهایی از جای دیگه صورت گرفته، بالاخره این تلاش برای این بوده که عرضه آب بیشتر بشه، در مقابل تقاضا این فاصله کم بشه. من مثلا تصور بفرمایید که این ماه مخارجم 3 میلیون تومنه ولی تو جیبم 2 میلیون تومن دارم، تو کارتم یه فاصله 1 میلیونی دارم، مدیریت این پولام در مورد آب میشه مدیریت منابع. ولی نکتهش اینه که ما هم مسائل اجتماعی رو باید ببینیم، هم مسائل اقتصادی، هم مسائل زیست محیطی رو. مسائل اجتماعی در مورد آب، سرور از این جناب آقای بابایی کتاب بسیار مهمی رو به بنده هدیه دادن که من باز پژوهشگاه رو تبریک میگم، عدالت اجتماعی. در مورد مسئله آب عدالت بسیار مهمه و اون اینه که اگه بیایم در حوزه رودخانه کارون از سرشاخه هاش چند تا طرح بسیار بزرگ انتقال آب به فلات مرکزی ایران صورت گرفته، کوهرنگ 1، کوهرنگ 2 و طرح‌های دیگه. همین الان استان کرمان، استان یزد، استان اصفهان 3 تا طرح بزرگ انتقال آب از سرشاخه های کارون رو در حال پیگیری و انتقال. مسئله عدالت اجتماعی که اینجا پیش میاد اینه که اون آب مالکش کی بوده؟ البته از دید اسلام خب انفال آب، ولی یه موضوعی هم به اسم حقابه داریم و اون یکی کسایی که زودتر اومدن و اون آب رو استفاده کردن، یه حقی ایجاد شده و ممکنه بر اساس اون یک حیازتی کردن به زمین آباد کردن، اون یه حقابه دارن. موضوع اون مالکیت کلی عرض نمی کنم. یا کشاورزی تو خوزستان، چون کارون رو اگه من اینجا تلویزیون یه بذار کوچیکه، من آبا به سمت خوزستان میرن، یعنی کوههای بزرگ شما زاگرس که در نظر بگیرید، این آبای کارون به سمت اینور اهواز میرن، اصفهان، یزد و کرمان این برن، آبا این برن کنن. این تونل هایی که زده میشه گاهن طولشون به 60 کیلومتره. اون تونل هایی که شما با ماشین رد شدین بزرگاش 2 کیلومتره. اینا پروژه های در سطح دنیا مگا پروژکت هست، مثلا 1 میلیارد یورو، 2 میلیارد یورو قیمتشون، کارا بسیار بزرگ. از بعد عدالت اجتماعی مسئله پیش میاد، آیا من میتونم اون آب رو بردارم 500 میلیون متر مکعب در سال رو بیارم ببرم این ور کسی که کرمان بوده آب مالون نبوده و اینجور در واقع تغییر بدم؟ مثلا مثل این که من این اجازه رو دارم این بشقاب میبرم جلویشون بردارم بگم ایشون یا وقت نداره یا شاید میل نداره بیارم بگم چون من توانایی ورزه بیشتری دارم یا امروز کار بیشتری کردم اینو بخورم. این کاملا مسئله عدالت اجتماعی. مسئله اقتصادیش اینه که طرح انتقال آب از عمان به مشهد در حال پیگیره، بسیار افراد جدی پشت سر این کارن. به قیمت الان وقتی این آب انتقال بدن هر متر مکعبش 30,000 تومان تا 50,000 تومان در میاد. آیا کسی حاضر این کار رو در واقع این آب رو بده و این قیمت رو بده بخره؟ چون قیمت آبی که شما حدوداً در قم میدین بین 1000 تومان تا 2000 تومانه. در روستاها که آبی که میدن مبلغش خیلی پایین تره، یعنی در حد 400-500 تومان. یه قانونی داره که باید نصف قیمت شهری باشه. آیا کسی حاضر خواهد بود این کار کرد؟ منافع چه کسانی در این کار هست؟ از بعد زیست محیطی هم که عرض کردم، ما این جابجایی ها که میکنیم حکمتی در خلقت اینا نبوده، ما اینا جابجا میکنیم. البته منظورم اینجا دقیقا این نیست که تمام این کارا ظلم و خطاست، یک ضرورت هایی هم وجود داره گاهن. بالاخره همون در مورد قم عرض کردم که این اینجا واسه این علم یه سری ابزارهای پیش میاد. من خیلی سریع اونایی که مربوط به این جلسه نیست مرور میکنم، میام به سر اصل مطلب امروز. وقت من هم شما مدیریت بفرمایید که من یه سری ابزارها واقعیت اینه که فنی هست، یعنی خیلی ربطی به تمدن و اسلام اینا نداره. کسی که زانوش درد میکنه دیگه اون عمل جراحیش ربطی به اینکه مسلمان یهودی بیدینه نداره، اون دیگه اونجا میخواد عمل بکنه اونجا رو و یک بافتی رو اونجا میخواد مهندسی کنه. این تو آب هم همچین ابزارهایی هست. مثلا یکیش هیدروپونیکه، یعنی ما در گستره فلات مرکزی ایران واسه اشتغال زایی واقعا این کار رو میتونیم انجام بدیم، هم پرورش ماهی انجام بدیم، هم بیایم در واقع در همونجا کشاورزی بکنیم، کشاورزی گلخانه‌ای، و این آب رو برگردونیم و از خود این اصلا کودم ایجاد بشه. آقا من آب دارم دست شما دست شما. بعد این 1/10 آب متداول رو مصرف میکنه، 1/10، و بعد در کنارش خیلی هم درآمدزایی داره. حالا مثلا تو جلفا یه شرکتی این کار کرده، تارلا عرست، محصولات کشاورزیشو اصلا به ایران نمیده، 3 دلار 4 دلار به روسیه اینا پکیجی میفروشه به قیمت بسیار عالی. آبم اونجا هست، در کل اشتغالزایی کرده، فشار خیلی هم رو منابع آب نمیده. ابزارهای فنی دیگه بحث آبیاری هوشمنده. ببینید یه وقت ما میتونیم اینجوری آبیاری کنیم، وقتی اینجا موسم اونجا دیده یه شکلهای مختلفی، ما باید آب رو به اون ریشه برسونیم. ما خیلی وقتا که در واقع آب رو میریزیم روز سطح زمین تبخیر میشه، به خود ریشه نمیرسه. یکی از ابزارهای دیگه در مسئله مدیریت آب فشار اجتماعیه. یه سرور عزیزمون صبح باشون بودیم، در مورد متخصص رسانه بودن، ابزار رسانه هست. اینو اگه نگاه کنین توی کالیفرنیا یک دریاچه‌ای هست به اسم مونولیک، قبلا که اونجا رو تصرف کنند و خیلی شلوغ بشه سطح آب اینقدر بوده، یعنی اون سبز بزرگه. اگه در روندی که اونا توسعه میدادن سطح آب اون پایینیه قرار بود بشه، ولی کلی دانشجو تظاهرات اینا کردن که نذاشتن اینا بیش از اندازه بردن. این الان وضعیتشون وسطیه، یعنی با فشار اجتماعی، با مخالفت، تظاهرات با کمک رسانه جلوشو گرفتن. نمونه این هم در ایران در حال شکل‌گیری هست. مثلا این یک کاری چند تا دانشجو هست در رودخانه خشک شیراز در اعتراض به مقامات و شهرداری که شما با پارچه آبی اونا رو زمین انداختن که شما این رودخونه رو در واقع که اساس زندگی این شهره شما خشک کردیم به هر دلیلی، ما میخواییم که این آبی بشه، این جریان داشته باشه. حالا من یه اینجا باز کنم، یه استادی آقای جیمز اسکات دانشگاه MIT، این متخصص باغهای اسلامی هست و اینو رفت میده به تمدن باز اسلام که چقدر زیبا هست، که در تلفیق معماری و آب اینا چه جای زندگی در واقع درست کردن. فقط هم تو ایران نیست، این باغ ها توی هند و جای دیگه هست. متخصصین که ارزش داره که همچین فردی رو هم دعوت بکنن، در واقع خودش هم مسیحیه، دانشگاه MIT آمریکا هست که دانشگاه خیلی مهمیه، ولی عرضم این هست که خود این اصلا یه مبحثیه، معماری، آب و اسلام و در واقع اون زندگی که بوده چجور تعریف شده خب، و الان زندگی که ما در این بالاخره شما را از نمیکنم خودم در آپارتمان های مدرجه زندگی میکنیم چقدر با روح انسان مقایلت و جدایی داره. باغ اسلامی خودش یه تعریفیه که معماریش چجور بوده که با روح انسان سازگارتر باشه، با روح انسان، هم شکل حرکت انسان در این خونه و باغ، فواره ها، اون شکل در واقع حیاتی که بوده، این خودش علمیه. من متخصص نیستم ولی ایشون اومد اینجا، ما دعوتش کردیم دانشگاه تبریز، توی قزوین از اینا هست، تو اصفهان هست، از اینجا باز رفت و پاکستان، هند اینا میرم ببینم. خودش این موضوع بسیار جالب. آقای جیمز وسکات، من ایمیلش اینا رو هم دارم ولی و این من خیلی کوتاه عرض بکنم، یکی از طرحایی که ایشون پیگیری کرده و جواب داده در اون شهری که بوستون ایشون بودن، اسمش گردناویز، اسم اینجوری ترجمه نکلس رینگ، گردناویز خانم ها اینجوری گذاشتم، و اون اینه که در اون شهر چند تا پارک جدا بوده، اینا یه طرحی میدن به شهرداری که مصوب میشه و عمل میکنن، این پارک ها رو در شهر به هم وصل میکنن، یعنی اون وصل میکنن لزوما نه با اون عرض، بلکه با عرض باریکتری به هم وصل میکنن. شکلش نقشه شهری نگاه کنیم مثل گردن آویز به اصطلاح بعد خانم هست. این چه حکمتی داره؟ یه نفر که میخواد پیاده بره میتونه بدو این پارک ها رو بره، از بعد اون اکوسیستم داخل در شهر حیوانات و موجودات میتونن گستره بزرگتری داشته باشن، فلج نمیشن، چون یه گربه یه اردکی که میخواد از بین این خیابونا اینا بره حتما کسی ماشین میزنه اینا، یه مسیر کوریدور گذاشتن. لذا ما یه همکاری داریم، آقای دکتر رحیمی دانشگاه تبریز، این تو اتریش درس خونده، متخصص اکوسیستم داخل در شهره. چه کارهایی میشه کرد که در یه شهری پروانه زنبور عسل اینا گسترش بدیم؟ ما شهرهای تو ایران داریم که 14 نوع کفش دوزک توشه به خاطر اون تنوع زیستیش، در واقع ما میتونیم اینا بیاریم. و خیلی هم با عرض پوزش من دور میشم، من خیلی برگردم به اصل بحثم، اینا الان تو دنیا اصلا تبدیل به اقتصاد شده. مثلا تو لندن خیلی ها بالای پشت بامشون از راه تولید عسل پول در میارن، چون شهرداری کاری کرده که تنوع زیستی حفظ کرده، زنبور عسل تو شهر هست، طرف کارمنده ولی یه دونه هم پشت بامش از این چند دعا گذاشته پول در میاره، یعنی همچی کاری هم شد. خب من میام به اصل بحثم و اون آب در تمدن و جهان اسلامه. این تصویر بسیار مهم و دردناکی از فلسطین، آقای مارک زنیتون استاد دانشگاه لندنه، این کتاب بسیار مهم رو نوشته، Power and Water in the Middle East، و من به شجاعت ایشون تبریک میگم و بزرگواریشون. باز ارزش دارین از افرادی که دعوت کنین تو قوم از ایشون تجلیل بشه و این ارتباطات ایجاد بشه. واقعیتش در همچون فضایی مطالبی که ایشون در کتاب نوشته، نوشتنش واقعا شجاعت میخواد. حالا من توضیح خواهم داد. اگه ما این نقشه رو نگاه بکنیم، این رودخانه اردنه. رودخانه اردنه، من اینجا این با عرض گذاشت موس هم اونجا دیده نمیشه، اشکال نداره. ببین اون خط آبی که از وسط میاد به پایین رودخانه اردنه. رودخانه اردن حیات 5 تا جا هست، و من نمیگم 5 تا کشور، ولی 5 تا یونیت: سوریه، لبنان، اردن، فلسطین و کشور رژیم صهیونیستی، دولت رژیم صهیونیستی. طبق محاسبات خود اساتید دانشگاه آمریکا، اگه اصلا ما عادلانه رفتار کنیم، به جمعیت این آب رو تقسیم کنیم، 1/3 آب به اسرائیل میرسه. الان از این آب در شرایط فعلی 2/3 رو اسرائیل برمی‌داره و زندگی بسیار وحشتناکی رو از بود من آب عرض میکنن واسه فلسطینی ها ایجاد میکنن. اون سرشاخره که نگاه کنیم، بالا رو نگاه کنیم، دو تا جای مهمیه. یکی بلندی ها جولانه که آب در واقع از اونجا میاد پایین. دلیلیه که این که در واقع چندین ساله که اون بلندی ها جولان رو به اسرائیل نمیده، به سوریه نمیده، در واقع مسئله آب هست. این هیدروپولیتیکسه در واقع. آقای مارک زیتون اسم این رو هیدرو هژمونی میذاره. هیدرو یعنی آب، هژمونی یعنی قدرت، یعنی کسی در مورد آب قدرت رو ایجاد کنه. یه مزدر مثل مشهوریه و اون اینه که شما اگه آب دارین قدرت دارین، اگه قدرت دارین آبو میتونین به دست بیارین. یعنی یک رابطه نکسوس اینجوری داره با لذا اسرائیل. دلیلی که جولان نمیده و نخواهد داد مگه به زور گرفته بشه، بحث آبشه. یعنی اصلا شریان حیاتش به اون آب بسته. یعنی ما یه روزی بخوایم با اسرائیل جنگ کنیم، بحث زدن موشک مثلا به پایگاهش یه بحثی، همه آبش هم بشه قطع کرد، این کل زندگیش از بین میره. البته یک سری موفقیت های داشته اسرائیل که هم توضیح خواهم. جای دیگه که آب از اونجا میاد همون مزارع شب آینه هست که از لبنان گرفته بود. باز نگاه کنین در واقع از و دلیل این که باز سالیان سال نمیداد و حزب الله لبنان تونست بگیره، باز این سر. این آبها استفاده بسیار زیادش باعث شده اون دریاچه که پایین است اسمش بحرالمیته، دتسی، اونم به همین مشکل دریاچه ارومیه تبدیل بشه و خیلی آبش داره میاد پایین. و الان یه طرحهای بسیار بزرگی اینا در پیگیرن از بندر عقبه که پایینه، آب رو از دریا بیارن به اونجا. البته در اون کیس یه خورسندی اونا دارن و اون اینی که دریای عقبه بالاتر از اینجاست، یعنی با سگلی میتونه بیاد و در مسیر هم میتونن ازش کلی استفاده بکنن. یعنی این امکان پذیر هست. ولی در همونجا در نقشه های مصوبش کاری که کرده، مسیر رو انداخته تو مسیر اردن که خاک اونها از بین بره، ماشالات اونجا کار بکنن، اگه خراب شد بگه شما خراب کردین. در مورد بحرالمیت کاری که باز اینا کردن ما باید درس بکنیم نکردیم، استفاده از مواد محلول در آب دریاچه هست. املاح معدنی بسیار زیادی توی دریاچه هست، هم توی دریاچه ارومیه هم هست. 5 میلیارد دلار سالانه رژیم صهیونیستی از این املاح سود برمیداره، 1 میلیارد دلار هم اردن برمیداره. یعنی از فراوری اینا پتاس و غیره هست. بیایم یه مقدار جلوتر، من اینو باز میکنم. این کرانه باختریه. کرانه باختری واقعیت اینه که من یک انتقادی از نظام و به خصوص صدا سیما اونجا داشته باشم و اون اینه که ما شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو خیلی خوب زیاد گفتیم و میگیم و خواهیم گفت. در این حال این دوتا اشتباه بزرگ توشه و اون اینه که ما وقت نذاشتیم که ببینیم در داخل خود اینها چی میگذره. یعنی به نظر من آمریکا شناسی ما بسیار ضعیفه. دوم این که روی نخبگان اونها هم کار نکردیم. یعنی رابطه قطع شده، از طرف اونها قطع نشده ها، اونها کلی اینجا آدم و اینجا چیز دارن. از طرف ما گفتیم که با کسی نمیتونی شما اونجا اعتماد برقرار کنی. بالعکسش این که ما روی نخبگان آمریکا، مثلا همون آقای وستگارد فرض کن میاد اینجا میره، بالاخره یه مهمونی میاد، یه چند نفر میبینه، خیلی مهمه این. اصلا این بختی برمیگرد، اون اصلا اکثر ایران نمیشناسن کجاست. ما تصمیمی که مثلا اینجا مثلا ما جسارت ناراحت نشیم، میگیم اینجا مرکز دنیا، اصلا میشم ایران، میگیم اصلا این کجاست، اصلا چه جور جاییه. همین رفت آمدها خیلی مهمه. من اسمشو میذارم دیپلماسی علمی. در مورد خود نخبگان این مثل آمریکا اینا بازی بحث هست، خیلی کم کار کرد. خب حالا بیام در مورد کمال باخت. مثلا این عکسو فرض کنیم من ندیدم تا حالا همچین نقشه‌ای و توضیحی رو رسانه‌های ما بگن. من این عکسو از یه جای دیگه آوردم و این نقاط قرمزی که می‌بینین شهرک‌های صهیونیستی داخل در کرانه باختریه. یعنی کل فلسطینو که گرفتن هیچی، اصلا این هیچ کسی از اون نمیتونه اونجا بره. یه بخش کوچیکی از فلسطین دستشونه. اون نقاط که می‌بینی شهرک‌های صهیونیستی و راه‌های ارتباطی بین اینها رو باز فلسطینی‌ها نمیتونن برن توش. یعنی شما نقشه دیگه من دارم اینجا واسه خلاصه کردم آوردم، فلسطینی‌ها نمیتونن در واقع بین اینها، یعنی بین اینها بخوان رفت آمد کنن، باید صف بایستن مثلا 4 صبح. بعد با عرض پوزش دستشویی اینا نیست، یه میله هایی باید از اونان گیتا رد میشن تا یه محله دیگه سر کار برن اصل برگرد. چرا این کار رو کردن و این به خصوص این قسمت ها اینا بیشتره؟ سفره آب زیرزمینی فلسطینی ها همینجاست و اینا کلی چاه اینجا گذاشتن و چاه هم در دست اسرائیلی هاست. رضا خود برادران مسلمانمون توی فلسطین در مورد آبی همچین وضعیتی رو دارن. در مورد غزه این حالت حضور اسرائیلی ها نیست، ولی به خاطر اینکه چگالی انسان اونجا زیاده، تعداد افراد در داخل جمع، یکی از بالاترین نرخ‌های تمرکز انسان در یک محدوده از غزه و نیروگاه‌هاشون کار نمی‌کنن و کیفیت تصفیه‌شون پایینه، آب‌های زیرزمینیشون جز آلوده‌ترین آب‌های دنیاست از جهت نیترات و غیره. فاضل آب‌ها که نفوذ کرده اینا تصفیه نکردن، آب همون آب‌ها رو برمی‌دارن و نیروگاه هم ندارن آب شیرین کن بزنن، کلی بیماری‌های گوارشی و با عرض پوزش اون نیترات که بالا هست باعث سکر جنین و اینا میشه. کلی از این جهت یه تصویر دیگه از وضعیت آب اینها. لذا بحث آب در خود این تمدن اسلامی که الان میره جلو یه مسئله بسیار جدی و حساسیه. کیس بسیار مهم حساس بحث دجل و فرات. دجل و فرات وسطش اسمش عزیزان بفرمایید که عربیش چی میشه؟ بین النهرین. بین النهرین مرکز تمدن، نمیگم اسلام، مرکز تمدن انسان بوده. شما یعنی موزه لوور برین، موزه ویکتوری آلبرت تو لندن برین، چیزایی که زده 4000 5000 سال قبل میلاد مال همین تمدن سومر و بابل اینا بوده و زیرش نوشته حالا مثلا همین محل بین النهر از اینجا آوردن. و باز من از شما باید یاد بگیرم اکثر انبیاء الهی اینا تو این محدوده بودن حرکت کردن. حالا ببینیم چه اتفاقی در همین 20 سال اخیر افتاد. کشور ترکیه یک پروژه بسیار بزرگی به اسم گپ، اگه باز عزیزان یاد داشت میکنن GAP گپ راحته که ترجمه گریک آناتولیان پروژه میشه، گپ یا ترکی بزنید. حالا مثلا یه وقت میبینید یه لباسی تو آمریکا هست مثلا برندی منظورمون نیست، گپ حالا مثلا یه واتر هم بزنید. این لیست پروژه‌هایی که توی گپ، پروژه‌های بسیار بزرگی در حال ساخته که شما ظرفیت اینا رو براتون میلیون متر مکعب اینجا ببینید. متأسفانه اینجا من مثلا 48 میلیارد بعضیاش از 7 میلیارد 10 میلیارد میلیارد هم خیلی، کل آبی که شهر تهران در طول یک سال مصرف می‌کنه 1 میلیارد تمام تهران. سد کرخه که بزرگترین سد ماست امسال پر شد 6 میلیارد توش آب جا میشه، اینا همش 48 میلیارد هست. این آب‌ها روی دجله و فرات زده و عمده خلاصه بکنم، من وقت محدوده بیشتر برای به دست آوردن قدرت و ترکیه، بله با این همین قدرت هم به دست بود، ولی اهداف بسیار پیچیده ای داره. هم با این کار عراق و سوریه رو کلن گفت میکنه و در دست خودش نگه داره. دوم این مناطقی که گپ رو زده مناطق کردنشین ترکیه و میدونین که یک منازعه طولانی با اینا داره، ولی نقشاش هم تا حدودی گرفته و اون اینه که اگه اینا من ازشون معیشت درست نکنم واسه اینها، مشغولشون نکنم، بالاخره یه جوون بیکاری میخواد ازدواج کنه، پول نداره، میره جز این گروه تروریستی یا یه بمب‌گذار میکنه $10,000 بگیره، من به جا مشغولش کنم، این خسته کوفته شب بره بیفته بگیره بخوابه. بالاخره این جوابم داده، کلی اینجا کشاورزی توسعه داده، نیروگاه زده، کنترل کرده. البته نمیگم کامل حل شده، ولی اون مسئله کردای اونجا مسئله پیچیده و طولانی هست که در واقع اون مسئله حل نشدهش به نظر من سرطای خارجی داره، این تحریک کننده خارجی به خصوص اتحاد اروپا هم ترکیه درگیر بکنه. ولی اون پروژه‌ای که جدید ساخته و با این عجله ساخته باعث شده که همون بین النهرین اینجا نگاه کنی، هورالعظیمه بخشی از در مورد هورالعظیم این سمت چپ سبزی رو عرض میکنم، خدمت شما عرض میکنم که تمدن واقعا طولانی داشته، یعنی در اونجا عرب‌های اونجا یک کالچر، یک فرهنگ بسیار غنی داشتن واسه خودشون، نوع ازدواجشون، نوع زندگیشون، کل اونا خوش شده. حالا استثنات امسال یه مقدار به خاطر سیلاب های اینا به هورالعظیم آب رفته، این استثناست. اون همون حرفی هم که اول بهتون گفتم، مثلا اون پرنده هایی که اونجا سالیان سال زندگی میکردن، حالا یه بار سیل آب بره اون مهم اونا یه میمیرن، اونا تخبزارش مهاجرت میکنن میرن. نقشه هایی هست، من اینجا دارم تصویرشون فرصت کمه، از مسیرهای مهاجرت حیوانات، مثلا یه سری فلامنگو هست از روسیه میان تو ایران بعد میرن آفریقا، اینا یک سال دو سال که آب نشد دیگه نمیان و اون دیگه عوض نمی کنن، دیگه باز سال بعد میان، خیلی کم اتفاق میفته. لذا اینا از بین رفتن و این طالاب ها خوش شده و این باعث شده که ریزگرد های ایجاد شده و الان هر سال اینا تشدید میشن به خاطر این پروژه گپ. این ریزگرد ها مواد بسیار ریزی دارن که میان وقتی تو ریه آدم، این نایجه ها و در واقع موهایی که جلو اونا نمیتونن بگیرن، اونقدر ریزن، حرکت میکنن، میان داخل خون انسان میشن و باعث وقتی میان تو اعصاب رد بشن باعث سکته میشن، باعث اختلال در سیستم بدن انسان میشن. همچنین از بعد امنیتی میخوب خیلی از پروازها کنسل میشه. لذا این مسئله خواستم بگم یکی از مسائل جدی منطقه مهم تمدن اسلامی ما هست. مسئله اخیری که به خصوص خب 10 سال اخیری بود، بحث داعش بود. این سد موصل هست، این سد طبقه در سوریه هست که ببینید خب سد و چند بار حمله کردن گرفتن. یکی از مسائل ایجاد کننده در واقع این نهضت های تکفیری مسئله آب بوده. یکی از الان خواستین توضیح میدم که این مسئله خودش بسیار عمیقه و اون اینه که به خاطر خوشسالی های طولانی و مدیریت های ضعیف، من نمیگم اون اصل تفکره، اصل تفکره اون نه، اون اصل تفکره خودش مبانی خاص خودشو داره، ولی اینکه این بتونه پروبال بگیره، میدونین چی عرض بکنم؟ یه وقت یه نفر میاد میگه من تظاهرات کنم، واسه خودش یه فکری داره، اینکه 10,000 نفر هم بهش میپیوندن اون عرض میکنن. در مورد این پیوستن به اینها و اینکه داعش جواب گرفت، اینه که خیلی از این کشاورزها شغلش از دست داده بودن به خاطر در واقع خوشسالی ها و عدم مدیت ها، اینا مسئله معیشتشون مسئله جدی بوده، گفتن خب باشه بیاد این حکومت دیگه ببینیم چی کار میکنه. این از این بود داعش به خصوص در آفریقا و در آسیای غربی پتانسیل اجتماعی در واقع نهضت بوده. خب این اعتراضات تکفیری بوده، ولی چرا در قطر، چرا در امارات این شکل نگرفت؟ خب یک اونجا رفاه اجتماعی هست، یعنی یک پرداختای میکنن، این همون فکر بوده، ولی اونجا این مطلب نگرفت. خب ما این برگردم، پس من دارم اسلایدام خلاصه میکنم، آخرین اسلایدامه. در مورد این رابطه در واقع اقتصاد و محیط زیست، ما دیدیم که وزن غالب در هم سالیان گذشته هم در موارد اخیر در جهان اسلام این بوده که خرابکاری بوده بیشتر. روش‌های فناوری و اینا که بهتون عرض کردم اینا مؤثرن ولی تا حدی. آخرین یافته در مدیریت آب اینه که مسئله آب مسئله خود آب نیست، مسئله انسانه. یعنی ما باید روابط بین انسان‌ها رو باید درست کنیم، همون چیزی که دقیقاً موضوع پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامیه. تنظیم این مناسبات سخته، اسمشو میذاریم حکمرانی، جزو پیچیده‌ترین مقولات آب هست، گاورننس. و افرادی بسیار باهوش تحصیل کرده و با تخصص بین رشته‌ای نیازه که بتونیم مسائل حل بکنه. دین چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ دین محورهای بسیار اساسی داره که میتونه کمک کنه. یکیش بحث اعتقاد به خداست و اون اینه که اصلا کسی داره منو میبینه. بالاخره میدونین شهر لندن جزو شهرهایی که بیشترین تعداد دوربین اونجا وجود داره. خود دوربین این که من بدونم کسی داره من نگاه میکنه، نظارته، خودش اثر بخشه. البته من جسارت میکنم در مورد شما در این جمع در مورد دین صحبت میکنم، یه سری برداشت هاست و بعد عرایزم انتقادات و نظرات شما نیاز دارم. و یه آیتم دیگه که دین بهش تاکید میکنه، ام به معرفت نهی از منکر، اینه که شما باید حساس باشی. یعنی وقتی میبینی که بالاخره یه آقای یه خانمی همینجوری آب و انداخته زمین رو داره میشوره، بالاخره با یه زبان نرم بهش بگی که مثلا این آب تمیز تصفیه شده است، حیفه مثلا این آب شما اینجوری میکنید. یا در بعد بزرگترش در یه دانشگاهی میبینی از آب شرب زمین چمن دانشگاه هم آبیاری میکنن، یه تیکه کاغذ آدم رئیس دانشگاه مدیر فنی دانشگاه دو خط می‌نویسه که در صورت امکان این بازبینی بشه. الان 30 میلیارد تومان وزارت علوم بودجه داره به اسم مدیریت سبز. راحت همین پول میده چون وزارت علوم الان در یک نهضت جدید این کار رو به اسم مدیریت سبز دانشگاه. و اون اینی که خیلی از دانشگاه تا این کار کردن بنندم شده مثل کاشان بخصوص در سمنان دامغان که از همون حساب دانشگاه ها خوابگاه ها اینا بای فراوری داخلی تصمیم میکنن باغات دانشگاه فضای سبز زمین چمن اینا با اون آبیاری میکنن و شدنی هست. خب شعور اجتماعی بسیار بسیار مهمه و اون اینه که خود فرد بر اساس فطرتش بگی با من این کاری که انجام میدم اشتباهه. بالاخره این میوهی که غذایی که واسه من گذاشتن اگه اینقدر میل ندارم من این آخه میخورم حیفه. یه نفر از یک جلسه دیپلماتیک تعریف میکرد که سفیر چین بوده و برنجاشو با دست اینجوری همشو برمیداشته، همراهش بهش میگه که دارن نگاه میکنن زشته، شما یکی که پیشش بوده شما مثلا جلسه دیپلماتیکه. این میگه که ما 1 میلیارد خورده‌ای هستیم، اگه ما در چین هر کدوممون 2 تا 3 تا دونه برنج ما اینجوری حیف کنیم بریزیم، ضرب در اون 1 میلیارد خورده این سالی ما با چقدر برنج هدر بدیم. صحبه نست رئیس جمهور بوده من بله. آها اینجا آها میگه میخونه بله. بسیار ممنونم. آیتم های دیگه ای که در دین باز کمک میکنه، البته دین اعم از خود فقط دین الهی، بحث اخلاق خب یه مقدار عمومی تره مبتنی بر بحث همزاد پنداری هست. من فرصتم کمی اینا باز نمی کنم و اینا همش ما توشون در واقع حدیث و آیه داریم. حدیث داریم در مورد اینکه کسی شاخه درختی رو وقتی رد میشه میشکنه و متأسفانه فرهنگ شما میدونی رد میشه دوتا میکنه با دستش میده دوتا برگ. ابوی ما توی یک خیابونی حالا تعریف باشه این چند تا نهال کاشته بود، هر روز صبح که میرفت سر کار ما میدیم یه سطلم با خودش یه آب میبره خب اونا رو آب میریخت. یه روز که اونا آب میدادیم یه نفر هم رسید، یه شاخه بزرگ رو کند با خودش. بهش میگه، بهش گفتم چرا کندی؟ گفت من تونه یه گوسفند تازه خریدم، اونا رو چند تا میشکنم ببرم بسم، بالاخره اونم بخواد. یکیش هم ذات پنداره، حدیث داریم که میگه شما کندن همینجور علکی شاخهی مثل اینه که شما بالی فرشته رو میشکنیم. بحث حب به وطن خیلی مهمه. باز حدیث داریم که از ایمانه که کسی وطنش رو دوست داشته باشه. وطن هم فقط منظور خونه مادری نیست، بلکه اعم از اونه، کوه، دشت، اینا واقعا خب به نوع فطریه. اعتماد به همدیگر هست. اعتماد به همدیگه فوق العاده مهمه. شما نمیگم آدم ساده باشه، ولی بالاخره ما خیلی از هزینه هایی که میدیم در روی همین عدم اعتماده. مثلا شما، مثلا عرض میکنم شما با یه نفری پولی رو بایستی به شما بده، میگه من فردا میتونم بهتون بدم، ولی چون اعتماد نداری میگی نه، باید پاشی بیای دفتر خونه تعهد بدی، پاشی بیای چک رو بدی. همین رفت آمده خودش توی عالم تأثیرات داره، انرژی مصرف میشه، وقت تلف میشه. بعد تحلیل سود هزینه هست. آیا ما فقط رفاه خودمون رو باید ببینیم یا نه؟ بحث ارزش ذاتی یک شیه. من از دید یک دیدی اینه که من فکر کنم یه وقتا تمام شده است. این از یک دیدی اینه که این هر کیلوگرمش مثلا چنده، فرض کنیم مثلا من میگم 1000 تومان قیمتشه، ولی در واقع عالم این ارزش 1000 تومان نیست، خیلی خیلی بیشتره. یعنی اگه من 1000 تومان به کسی بدم عین اونو خلق کنه نمیتونه اصلا. یعنی ارزش ذاتی خیلی بالایی داره. یه سری دانشمندام تو این زمینه هست تو ایران کار میکنن که آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه یه کتاب خوبی دارن، اسلام و محیط زیست، و در این حال یه آقای جناب حسینی هم اینجا کتابی هم نوشتن، من این رو دیدم باز ارزشمنده، ولی این نقد رو دارم که تو این زمینه آخر بهش خیلی ما باید ورود بکنیم که الان آخر ما از خواهیم. آقای نصر رو ذکر خیلیش کردم. کتاب دیگه هست به اسم Environmental Ethics، جان بنسون نوشته، این ترجمه هم شده جهاد دانشگاهی. نه این فقط تصویر گذاشتم، این یه خانومیه توی هلند یه تزش رو در مورد ایشون گذاشته، شرح زندگیشون و بحث ایشون. نه این تز ایشونه که بحث دیدگاه‌های ایشون رو و تعالی انسان رو بررسی کرده، تو این کتاب نیست، ولی خواستین رفرنسش رو عرض میکنم اون رو. یه جلسه این روز دانشگاه تبریز با یونسکو برگزار شد و دانشمندان جهان اسلام دعوت شدند که این گزارش این فراهم من میتونم بعداً به عزیزان تقدیم کنم. یافته اون جلسه خلاصش این بود که واتر دیپلماسی، یعنی همین بحث گفتگو در مورد آب، این در فراتر از اینه، این در جهان اسلام میتونه به مودت و وحدت ما کمک کنه. واقعیت ما الان در یک موقعیت بسیار پرتنشی در جهان اسلام هستیم، باید قبول بکنیم. یعنی تمدن جهان اسلام الان گسسته هست، به خصوص بین حکومت ها که فوق العاده دردناکه. حالا بین مسلمین نه به اون شکل در الحمدلله ایام حج، ولی در این حال واقعیتی که هست جهان اسلام باید هویت خودش رو احیا بکنه، هویت خودش رو بازسازی بکنه، اون وحدت خودش رو بهش برسه. یکی از مسائلی که میتونه ما رو کمک کنه و جلوی این اسلام حراسی که در دنیا ایجاد شده بگیره، ورود متخصصین و دانشمندان جهان اسلام به عرصه محیط زیسته. یعنی دلایلش رو عرض خواهم کرد. یعنی شما بدون این دلایل من خب وارد نشین، ولی با این دلایلی که من عرض میکنم به نظر من یک استراتژی راهبردیه. یک اینه که الان تو دنیا اقبال به محیط زیست وجود داره، یعنی چیزی شیک و دوست داشتنیه. یه وقت ما بیایم در یه موضوعی وقت بذاریم که مردم دنیا اونو نمیخوان، ولی این موضوع الان خیلی خواهان داره. یعنی شما تو یوتیوب، تو اینستاگرام، جای مختلف نگاه کنین، جاهای مختلف دنیا گرایش به این که کره زمین داره از دست میره وجود داره، این خواهان وجود داره. کاری که ما باید بکنیم اینه که لطایف و زیبایی های جهان اسلام رو بهشون معرفی کنیم. ما یک عزیزی تو آمریکا باش بودیم، آقای دکتر اسکندری، این خواهشی که از من داشت این بود که شما کتاب حقوق حیوانات علامه جعفری رو بخواه که افرادی از حوزه علمی بیان اینو ترجمه کنن. اگه شما بدونید که هزینه تو آمریکا واسه نگهداری سگ و گربه انجام میشه از غذای چند کشور آفریقایی بیشتره و چقدر علاقه دارن به اینا، و بعد بدونن که جهان اسلام یا که اسلام چه نظری در مورد حیوانات داره، این یک گرایش ایجاد کنه، این اسلام حراسی رو از بین میبره تا حد امکان. مطلب دوم اینه که ما اون نقشه‌ای که اول نشون دادم در منابع آب محیط زیست با خیلی از این کشورها مشترکیم، یعنی ما با خیلی از این کشورها سهیمیم، و اگه این مسئله حل نکنیم به جای صلح پیز این تبدیل به جنگ میشه. یعنی ورود دیر هنگام ما در این مسئله باعث جنگ میشه. بعضی کشورها ورود کردن، مثلا در مورد رودخانه راین، اینا حدود 8 کشور سالیان سال قبلا جنگ میان ورود کردن، این تبدیل به همکاری شده. من توی یک جلسه نشسته بین المللی بود، گفتن این خانم که هست مدیر حوزه رودخانه راینه. من نگاه کردم از خانم های محترم جلسه پوزش میخوام، یه خانم خیلی جوان مثلا لاغرندار، مثلا یه دانشجو، مثلا دانشجو دختر، مثلا اینجور بگیم. من تعجب کردم که این مثلا مسئله بسیار مهمیه چجوریه، چون دیدم یک سازمان خیلی قوی درست کردن، میتونه اعتماد کنم که مثلا یه جوان اداره کنه، تشکلش قویه، یه سیستم رو درست کردن، حالا یه نفر میتونه مدیریت بکنه. ولی ما الان در مورد حوضی آبریز اصفهان، زاینده رود، چون هنوز به اون تعادل نرسیدیم، دعواهای خیلی جدی هست. شما فقط تو آپارات اینو سرچ کنین، دعوای کشاورزان با آب منطقه، فیلم ها عکساش هست. لذا ورود ما از بود پژوهشگاه که در مسائل محیط زیست مناسبات بین انسانی با چجور باشه، این سوال بسیار عمیق و مهمیه رو زمین هست. من خیلی باز مجدد تشکر میکنم از دعوت، فرصتم، از حق خودم بیشتر صحبت کردم. من چون جمع رو مستمع و علاقمند دیدم اینجوری شد. این مدت پیش من یه جا بودم، وقتی خواستم صحبت کنم این قیافه اونقدر خسته و قیافه اونقدر اخمالون بود که من در 5-6 دقیقه گفتم دیگه صحبتم تموم شد. ولی الحمدلله انرژی مثبتی که از شما گرفتیم خیلی ممنونم، و با یه صلواتی من عرضم خاتمه میدم و جلسه اختیار عزیزان هست.
خب خیلی سپاسگزاریم از مباحثی که آقای دکتر مطرح فرمودن. ما در خدمت عزیزان هستیم، چه این که بخوان نکته ایده‌ای رو حد اکثر در 5 دقیقه مطرح بفرمایند، چه این که بخوان سوال یا نکته‌ای رو بفرمایند و احیانا ابهامی در فرمایشات آقای دکتر بود، شون بخوان توضیح بدن. خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. صمیمانه تشکر میکنم از دکتر و افق تازه‌ای که گشودن و ما رو به اون فرا خواندند. حتما دکتر بابایی خدمتون توضیح دادن. ما بحثای واقع نظری و انتزاعی در باره تمدن تقریبا زیاد داشتیم در قوم، و این در حقیقت نخستین بحث انزمامی ماست. اگه بخواییم بحث تمدنی داشته باشیم، رویکرد تمدنی داشته باشیم، تمدنی بیندیشیم، با مسئله مختلف دروبرم چیز رو باید برخورد کنیم و مهمترین مسائل چیست که از جمله بحث آب بود که حقوق خوبی رو مطرح کردید. به نوبه خودم تشکر میکنم برای در واقع اطمینان به شما که این بحث ها چقدر میشه قابل استفاده باشه. عرض کنم که ما این بحث ها رو سالمنده کارم تاریخ تره به تاریخ هستم. تو بحث تاریخی نیست رفته رفته نگاه داره ایجاد میشه که از همین منظر که تجربه گذشته کابیده بشه که مسلمان ها و کلن بشر در گذشته با آب چجور برخورد کرده و این تجربه هایی که برای استخراج آب، نگهداری آب، مصرف بهینه آب، هدایت آب، سازه های آبی را ماننده این هست، اینا بعضاً در روش پایان‌نامه نوشته میشه و ذخیره بسیار بسیار ارزشمندی هستش که انشالله اون باید هم کار بشه و بحثای از اتاقی هم چند تا نکته جدید اون بحث قبل ما افزود. من سه تا سوال دارم. سوالم سوال واقعیه، یعنی برای فهم خودم دارم عرض میکنم. شاید برخی از سوالات سرش تمدنی نباشه ولی به هر حال لازمه که مطرح بشه. یکی از اینا بحث در اون درصدی که برای آب‌های قابل استفاده دنیا ذکر کردید، عملا در محاسبه شما آب دریا کنار گذاشته شد عنوان آب شیرین. و الان بعضی جاها شنیدیم که سرمایه‌گذاری سنگینی برای شیرین کردن آب شور دریا انجام میدن و اگر در واقع این نگاه رو ما داشته باشیم، فکر نمی کنید مثلا کمبود آب عملا یک مقدار به یک معنا تعبیرم داره تند و عذرخواهی میکنم توهم آمیزه با این هم آب زیاد و با هر چیزهایی که میشن با آب شیرین تبدیل کرد لازم مثلا حل میشه. مثلا برای کشور خودمون طرفی که در حاشیه شمالی خلیج فارس سراسر اصلا شهرها رو منتقل کنن به پایین و سراسر منطقه شهرهای بشه مسکونی که با از آب شیرین تبدیل شده دریا استفاده کنند، این ایده‌ها رو میمونه شنیدیم. یا در خود عربستان الان نگرانی که بعضی از عربستان از ایران داره مورد هدف قرار گرفتن تاسیسات آب شیرینش هست. این می‌خواستمم که تو شاید این ایده درسته که با استفاده از فناوری و تبدیل آب شور به آب شیرین عملا نگرانی کمبود آب در سر کلان بشریت و شاید یک کشوری مسئله داشته باشه، در کلان بشریت خیلی مسئله جدی نیست. نکته دوم درباره ذخایر آب کشور خودمون هست. خیلی ما اخبار نگران کننده زیاد شنیدیم. در این حال مثلا فرض فهم سال گذشته و تکنان در دیداری که دانشگاهی ها با رهبر معظم انقلاب داشتن یا آقای از مشهد یه بحث درباره آب مطرح کرد، گزارش خیلی امیدوار کننده بود. یه جوری که این حرفی که میزنن یک مقدار حال شدن برداشتم به سو خوش منم احتمالا حالا اسم یادم نیست که مثلا یک مقدار مثلا زیادی نگرانیم اینجور نیست آب های ذخایر ما بگونیست باید به صلاح روشی جوری قابل استحصال و استفاده است که میتونه خیلی از این نگرانی ها رو برطرف کنه. را من خواستم در واقع ذخایر کشور خودمون رو بدونم. درباره آموزهای دینی هم که اشاره کردید و به نوبه خودم تشکر میکنم، این نکته رو فقط باید عرض کنم. اغلب این آموزه عام هستند، یعنی مثلا امر معروف و نهی از منکر یا اسراف که خود از اینا جدیتر است و نزدیکتر در فرمایش شما نبود، اما اینها به اصطلاح به تعبیر بنده باید آبکی بشن، یعنی در محیط آب بومی بشن. یعنی خودمون بحث کلی بحثه اونو همه جا من میتونم بگم تقوا داشته باشید همین، اما اینکه من تقوای آب یعنی چی اینجا عرضم بود. با این منظر نگاه کنیم فکر میکنم بازی بستر مطالعاتی خوب برای عزیزانی که در حیطه اخلاق و سبک زندگی و اخلاق اجتماعی کار میکنن، این منابع ما از این منظر کاملا شایسته بازخوانی است و عرضم حضورتون که بحث خیلی خیلی ناب و جنس روایات مستقیم داریم که از این منظر نگاه کنیم فهم تازه به ما میده و هم این که روایات عاممونم که مستقیم نیست میشه اینا رو فهمید. این خیلی کلی و حالا فکر من رو سربسته عرض کردم که یک ایتیست که این توصیه عام خیلی الان کاربرد نداره چون تکرار شدن میدونیم این حرفای فهرست میتونه از این مباعث بگیم، اما حالا مشخصا در ایت آب معنی تقوی در ایت آب چیه، معنی هم رو از مکه در ایت آب چیه اون منظر اگه نگاه بشه شاید کارهای بیشتری داشته باشه. خیلی عذرخواهی میکنم ببخشید
اون رو
در بر. اگه دوستان چایشونو بخورن گفتم که اگه چای رو خوردن
همین آب شیرین کن راحل هست
توی دنیا هم استفاده میشه. در این حال الان متوسط قیمت هر متر مکعب آب شیرین کن تو دنیا 1 دلاره. یعنی 1 متر مکعب رو شما آب دریا رو که شیرین کردین در همون نقطه 1 دلار در میاد فعلا. قبلا 2 دلار بود، به خاطر توسعه و فناوری های جدید 1 دلار شد. این پیش بینی میشه که تو آینده یه مقدار 1 دلار بیاد پایین تر، ولی سخت این کار. ولی شما 1 دلار، 1 دلار الان حدود مثلا 12,000 تومان آبایی که در داخل خود کشور ایران هزینه برمیداره تا دست مردم مثل 2,000 تومان حدود هم. این 12,000 تومان با 2,000 تومان خیلی گرونه. حاشیه خلیج فارس ما هیچ آبی واقعا ندارن، یعنی قطر، امارات، عمان، کویت، اینا هیچ آبی، یعنی بارششون نزدیک به صفره، مثل کویر مرکزی ایران بارششون. عمان یه مقدار کوهایی داره، یه مقدار کمه، اونم یه دفعه بادی ریسته چون شیبشون زیادی سیل شدیدی میشه، بذار به طور کلی آب ندارن. شهر ریاض که در واقع 400 کیلومتر فاصله داره از دریا، اینا سالی 1 تا 2 میلیارد دلار فقط واسه انتقال آب پول میدن، یعنی به غیر اون آب شیرین کنن. مسیر رو من توی کنفرانسی از این نفر سعودی اومده بود، بعد ارائهش بهش گفتم بابا این چه با عرض پوزش چه کلمش خوب نیست، یه عقلیه که بردین پایتخت اونجا گذاشتیم. گفت بابا این از این تعصب این آل سعودی، چون قبیله شون اونجا بوده، اونا خیلی قبیله گرام، گفته نه ما باید اینجا آباد کنیم. و یعنی هیچ، گفت من یه همین قدر میتونم بگم، زیاد از من نخواه توضیح بدم، واسم خطر داره. و اون اینی که 1-2 میلیارد دلار فقط واسه انتقام، یعنی ایران به قول فرمایش شما واسه این که خفه کرده و از بین برده ریاض، همون خط و کافیه که خیلی ساده از بین ببرن. آب شهر کلن قرد، هیچ آب دیگه نداره. عرضم اینه که پس ببینیم، من اینجا فرض کنی یه سنگ مرمر لازم دارم، یه نفرم میگه بابا مثلا آذرشهر تبریز پر سنگ مرمر، میدونم ولی هزینه حملش و بردنش نمیسن. لذا بحث آب شیرین کنی منبع ریلایبل و قابل اعتماد نیست. دوم این که آب دریا حدودا نصفش وقتی نمکه، ما اینی که میاریم تو دستگاه ازش رد میکنیم، آب غلیظ شده که نمیخوایم رو میریزیم تو دریا، این به وسعت بسیار زیادی تمام اکوسیستم از بین میبره، چون این غلظت 4-5 برابر میشه واسه اون مرجان هایی که اونجا لاک خوشت های رویشون آب بسیار کنه. لذا الان دانشگاه طرف و درس روش کار میکنه، VLD اسمش، و اون اینه که چجوری کارخونه آب شیرین کنی درست کنیم که این آب شور رو بیرون نده. و روشش اینه که میارن در واقع کارخونه بغل رو میذارن، اون نمک ها رو بسته‌بندی میکنن، انواع نمک ها رو میذاره، خود اونم فروش میده. ولی این کار گفتن راحته، ولی هنوز فناوری در حد تحقیقات دانشگاهی. دوم اون که فرمودین آب زیاد داریم در داخل کشور، استادم فرمودن روش اون اینه که بازچرخانی کنیم. مثلا فرض کنیم توی لندن مشهوره که کسی که آبی که میخوره با عرض پوزش، خیلی عذر میخوام، قبلا از معده 7 نفر رد شده. یعنی در شهرهایی که بالا دست بوده این آب برداشتن استفاده کردن، بازداب شهر تصدیه شده، نه کمیدی ریختن تو رتون اومده، شهر بعدی برداشته ریختن، ملزمن که برگردونن و تصدیه کنن برگردونن. ما چیزی که در کارون مبتلا بهیم اینه که حساب شهرها و کارخونه همجور میریزن تو رتون. یه اشکال حکومتی خیلی ظریفی هم اینجا پیش اومده و اون اینه که جریمه زیست محیطی واقعا دردناکه. و اون اینه که سازمان محیط زیست بهشون میگه که آقا شما این فاضلاب ریختی 1 میلیارد تومان جریمه شه امسال. اون کارخونه میبینه که اگه تصفیه خونه بزنه 20 میلیارد تومان باید بده، و البته یه بار بده اول، ولی چون الان نقدینگی نداره میگه باشه من 1 میلیارد تومان رو میدم. اینجاش دردناکه که واسه اون سازمان محیطی زیست اون 1 میلیاردم گرفتن که حقوقا رو بده، بالاخره مثل وسایل باید بخره، حالا خوشبینانش من اینجور میگم، اونم واسه یه چیز مکتوبیه. لذا یک تبانیه بهش میگن گیم ایجاد میشه اینجا، خیلی خطرناک. مطلب سوم که من خیلی مختصر و اون اینه که در مورد مفاهیم دینی ما بایستی اینا رو بازتر بکنیم و من بله این رو باید انجام بدم روش کار کنم. در این حال واسه اون موارد مثال های مستاقیش رو دارم، ولی در این حال من چون یه سمت وزارت نیرو الان دارم صحبت کردن اینجا، من فقط بود آخر دانشگاهی اومدم صحبت کردن مستاقیش یه مدار مسئولیت آوره، یعنی به اصطلاح بایستی جمع خصوصی تری باشه من بگم که فلان جا چه نماینده ای این باید این تقوی رو به خرج میداد که این نامه رو نمیدنش. ولی مختصرش همینه که یه نامه ای من همون جزئیاتش رو حرف میکنم، 5 تا نماینده امضا کردن به مدیر شرکت آب فاضلابی که آقای فلانی که در شرکت شما کارمند پیمانی هست اینو رسمی بکن. یعنی از یه قوه دیگه به یه شرکتی یه کارمندی رو 5 تا نماینده نامه که اینو حالا چرا؟ اون یه موضوع همین تقوای اجتماعی.
بجوری بهمنی بفرم بجوری بهمنی استاد در پژوهشده اخلاق از خواهی میکنم قرآن و معارف
قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر زرقامی، آقای بابایی و دوستان دیگه. حضور شما را گرامی می‌داریم در جمع خودمون. خیلی متشکرم از زحمتی که کشیدید. اول نقدی دارم، البته بنده دیر رسیدم، ممکنه اون بخشی رو که من احساس می‌کردم باید تلقی کنم تلقی نکرده باشم. به نظر من آمد این ارائه یک، حالا شاید ضعف دریافت من بوده، یک گزارش پاره پاره بود، قطعه قطعه از این طرف از اون طرف. من تقاضا دارم برای انشالله تداوم ارتباط با چون شمایی که سمت هم دارید در سطوح عالی، یک گزارش یک پارچه به ما بدید که ما ازش یه دریافت تمدنی خودمون استفاده کنیم. از کل کشور، جغرافیای ما، در تعامل با همسایه‌های ما، حجم آبی که ما نیاز داریم، حجم آبی که آبریزهای اونها ممکنه به ما بدن، هدر رفت آب ما در کلیت کشور، و بعد نمونه‌ها شما ببینیم و الان فکر کنیم اینها رو ما باید چطور. یه چیزی به ذهنم اومده مثل آمایش آب. در 2 سطح بنده یا احیانا دوستان و همکاران من از شما انتظار داریم. یک آمایش آب کشور و با نگاه تمدنی که شما دارید آمایش آب جهان اسلام. ما از شبه قاره هند تا کرانه مدیترانه، از اون طرف آسیای میانه تا شمال آفریقا و این طرف تا شبه جزیره عربستان، این مجموعه کشورهای اسلامی، مخواهی معدل آب ما چجوریه، بحرانهای ما چیان، قوتهای ما چیه، ضعفامون چیه. بعد یه دسته راهبرد اساسی در سطوح کلان که اگر بخوای مثلا اینها باید خلاصه شده باشن، مثلا این 1 2 3 اگر این کار رو انجام بدیم ما در یه بازه زمانی منطقی منابع خودمون رو مدیریت میکنیم، بلکه ممکنه افسوده داشته باشیم و باز اون رو در تعامل با دیگران. من واقعا انتظار همچین چیزی دارم انشالله در آینده. از شما
دریافت کنیم که اون فکر کلی انتزاعی که بعد بتونیم اون فکر رو عملیاتیش بکنیم. و ریزتر از اون البته راهبردها هم خیلی واضح نبود، بیشتر جزئی بود. اون جزئیات هم همونجوری که برادر عزیزم جناب آقای دکتر علیری فرمودن خیلی مبهم و کلی بود، خیلی انضمامی. و مثلا انتظار می‌رفت اگر وارد ریز بسیار راهنمایی ها و راهبردها هم میشید، اونها الگوهای رفتاری به ما بدن. مثلا بگیم اگر کسی میخواد منابع آب رو در سطح فردی مدیریت کنه، این 5 اصل رو رعایت کنه. اگر کسی هر جا که هست این اصول رو رعایت کنه، اون شخص یک رفتار استاندارد داره در تعامل با آب، با این منبع حیاتی بشر و بلکه حیاتی هر موجود زنده. و یه سبک زندگی رو شما باید پیشنهاد بدید، مثل شما، یه متفکری مثل شما، چه سبک زندگی فردی، چه سبک زندگی اجتماعی، یا حتی در مقیاس تمدنی. ما به عنوان مسلمان البته اشاره می‌فرمودید در باغ‌های اسلامی، اما برای ما اصلا واضح نشد. ما نمی‌فهمیم باغ اسلامی چیه و آیا اون میتونه یه الگوی تمدنی باشه برای امروز؟ میتونه در دنیای مدرن امروز به ما این مجال رو بده که اگر ما اون الگو رو اجرا بکنیم میتونیم عبور کنیم از یا نه مال یه دوره زمان خاصیه و ما فقط میتونیم یاد بکنیم و افتخار بکنیم بهش؟ من جمع‌بندی بکنم، یعنی یک گزارش یک پارچه از کل کشور، گزارش یک پارچه از کل جهان اسلام و بلکه جهان. اینها به نظر من از مثل شمایی به اصطلاح مورد انتظار و شدنیه. و بحث آمایش آب، یعنی اگر بخوایم وارد تفکر راهبردی بشیم نیاز به همچین چیزی داریم. اگر ما اینو تلقی کنیم، بعد میتونیم گفتگوی به اصطلاح خودمون رو سامان بدیم بر اساس یه تفکر بزرگ و شامل. انشاءالله موفق باشیم.
یه فقط یه دقیقه توضیح مقدماتی که داشتم خدمت عزیزان. واقعا این مسیر رفت و برگشت بین حوزه علوم انسانی و احیانا علوم مهندسی از یک طرف و بین حوزه علوم اسلامی در حوزه علمیه و عرض کنم فضای بحث‌های فنی در دانشکده عمران و عرض کنم موضوع آب، یک مسیر واقعا پردستاندازیه. و خدمت بزرگواران عرض کردم، فقط گفتگوهایی که هم با دکتر زرقامی داشتیم و هم با دکتر فصیحی هرندی که حالا قرار انشاءالله یه فرصتی خدمتشون باشیم، مسلما بیش از 5-6 ماه، شاید نزدیک به 7-8 ماه رفت و برگشت هایی بین ما بوده تا به یه چنین نشستی ختم بشه. و توقع هم در واقع در این جلسه ما کاملا متوجه بودیم که هنوز شاید نشود در واقع با اون ایده کلان یه یا نه یک مدل، چه در توصیف و تحلیل و چه در ارائه در واقع راهبردها یا مثلا راهکارها برسیم. ولی فلسفه در واقع چنین نشستی رو با اساتید و سروران عزیز در حوزه‌های مختلف اخلاق، قرآن، فلسفه، علوم سیاسی و جناب دکتر زرقامی بیشتر در واقع تنقیح مسئله ها بوده و ما بشنویم که احیانا جاهایی که ما داریم در حالا مثل بنده‌ای در اتاق تمدن خودم دارم کار نظری میکنم، عرض کنم که این قصه ابعاد دیگری هم داره. ولی خب به هر حال این انتظار از آقای دکتر زرقامی هستش که ما در حقیقت بیشتر بتوانیم از با همین رفت و برگشت هایی که انجام میشه آقای دکتر بتونن با اون تراز در واقع ارائه خودشون نزدیکتر بشن و استفاده کنم. اگر از اطلاع توضیح کوتاهی داریم بفرما، اگر نیست ما از عرایز دوستان جناب آقای اولیایی خدمت
خیلی کوتاه میگم. این آمایش آب فرمودن
این یه مطالعات جامعی در حال انجام هست تو کشور و دادن یه سری مشاوره انجام بده، یک مطالعه در واقع خواهان داره، یعنی سازمان برنامه بودجه داده این کار انجام بدن و مشاورش هم چند تا جای مهم پیشنهادیه دادن، سه تاش برنده شده، الان میخوان نهایی کنن که این کار انجام بشه. یعنی این هست مهمه. در این حال خدمت شما عرض بشود که این مباحث مطالب فرمودین در حدود نیم ساعت جمع نمیشه، یعنی بایستی ما یه سری افراد دیگه‌ای بگیم بیاد یا خودم یه چند جلسه این دو زمان بیشتری باید با هم باشیم تا شفاف بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر میکنم از دکتر زرقامی که بحثای بسیار قابل استفاده ای رو بیان فرمودن. من از زاویه مطالعات خودم که در بحث عدالت هست یه سوالی داشتم. اونجایی که فرمودید بعضی از منابع آب استفاده میکنن، حالا برای فرض بگیریم، حالا فارغ از اون نیت سودگرایی و اقتصادی که بذاریم کنار، فرض رو بر این بگیریم برای استفاده از یک سری برای هدف رفع نیاز اولیه مثل اشتغال، مثل کشاورزی که برای همین دور نیاز هست، ما یه دوراهی وجود داره که بیایم عدالت توزیعی و رفع اون بیسیک نیدز و نیازهای اولیه رو اولویت قرار بدیم، یا در مبحث محیط زیستی بیایم اون عدالت بین نسلی رو اولویت قرار بدیم. یعنی اگر ما بیایم نیازهای اولیه رو اولویت قرار بدیم، آیا استفاده از منابع آب باز هم مذمومه؟ یعنی اگه ما مجبور باشیم که برای ایجاد اشتغال برای جوان بیکار فعلی منابع آب رو حالا عنوان هدر دادن به نوعی هدر بدیم یا تلف کنیم، ممکنه بر مبنای نظریات عدالت این عادلانه باشه، چون اون نیازهای اولیه اولویت پیدا میکنه به بقای محیط زیست در نسل آینده. از طرف دیگه ممکنه بر مبنای نظریات عدالت بین نسلی این تعارضات این چنینی میخواستم اونم در کار مطالعات شما رعایت میشه و مبتنی بر نظریات عدالت، یا آیا باید توجه بشه؟ یعنی صرفا میخواستم بگم که از این زاویه هم میشه به قضیه مصرف آب نگاه کرد، با مبانی مختلف عدالت ممکنه که عملکرد ما در مصرف آب عادلانه یا ناعادلانه بشه. اصخایی میکنم.
بسیار عالی و بسیار نکته حساسیه. این یک مقوله بسیار داغ و جدی هست که عدالت اینجا چه معنی داره؟ عدالت آیا به معنی برابریه یا نه؟ موضوعش متفاوت. فقط مسئله ایران و جهان اسلام هم نیست، این مسئله کل دنیاست. یه سری افراد الان به شدت روش کار میکنن که همون نیاز اولیه رو به عنوان حقوق بشر، سازمان ملل هم یه چیزایی ثبت کرده ولی اجرایی نشده هنوز، و اون اینه که تأمین آب اولیه نیاز هر نفری این جزء حقوق بشره. این یه سری تبعات خیلی جالب حکومتی داره و اون اینه که هر کشوری اون وقت بایستی اون نیاز اولیه نفر رو بده به هر قیمتی شده. خب مثلا الان جدیدن توی یکی از شهرهای آمریکا 20,000 نفر رو این شاب آبشون دولت قطع کرد. چرا؟ چون قبضشون نمیدادن. و این یک بحث بسیار عمیق و طولانی شد که و در واقع بعد واسه حیثیت آمریکا شد که شما با اون همه ثروت این 20,000 نفر فقیری که چی ندارن آبشون قطع کردی، که خیریه های شهرهای دیگه از این آب بطری ها میمدن به اونا بدن که نمیرن اینها. لذا یا در آمریکای جنوبی دولت هاشون اومدن کاری کردن اسمش پرایویتیزیشنه، یعنی خصوصی سازیه، و اونی که میگن آب مثل این میوه و مثل این قند یا مثل وسایل دیگه یه کالاییه، هر کسی از هر شرکت خاص بره بخره. ولی اتفاقی که در عمل افتاد اینه که فرض کنیم مثلا شرکت کوکاکولا یا بسیاری شرکت اروپایی که تولید بعضی محصولات در خود اروپا گرونه و اونجا میرن میکارن این رو، اون آب رو میخرن همش. من درسته دیگه، من میخرم آبی واسه اونا نمیمونه. زندگی اونها در واقع و تمدن اونها از بین میره. اینجا یه بحثی پیش میاد که آیا خصوصی سازی در آب با عدالت سازگار هست یا نه، و چقدر با دولتی باشه چقدر با خصوصی باشه. اینا مباحث خیلی عمیقیه. خواستم بگم که خودش این یه موضوع بسیار داغ و پیچیده‌ایه و فکر نمی‌کنم در عرض یک دو دقیقه جمع بشه، ولی موضوعی که شما فرمودین به جا هست، یعنی کاملا حساس روش کار شده، افرادی هست مقاله و اینا دارن، ولی خیلی باید بیشتر روش کار کنیم. بله در مورد اون هم کلمه‌ای به اسم توسعه پایدار (sustainable development) هست که میگه هم این پایداری واسه نسل حاضر باید باشه، هم نسل‌های بعدی (next generations). و اون اینه که من این بله اجازه رو ندارم، با قاطعیت عرض می‌کنم این اجازه رو ندارم، چون سرورمون گفتن که مصادیقش هم از بعد تقوای رعایت حقوق نسل‌های بعد عرض کنیم، عرض می‌کنم. شهر تهران تصور بفرمین، شهر تهران الان آبش رو از 5 تا جا آب میاره، از سد لطیان، سد لار، سد طالقان، سد مامرو و سد کرج. این آبا سد کرج اصلا مال تهران نیست، کرج خودش پایینه، شهریار و اینا اصلا خودش یک، باز نمیگم تمدن، ولی واقعا اونجا خودش اصلا انسانهایی داشته، تاریخی دارن، محله هایی داشته، شخصیت هایی داشته، کل آب اونها رو با پمپ. طالقان که عرض میکنم این سلسله جبال البرز، خب اینجا شهر تهرانه، اینجا طالقانه، آب میره به سمت رشت، با تونل آب رو میاریم اینور، 400 میلیون متر مکعب در سال، 250 تا به دشت در قزوین، 150 تا پمپ میکنیم به تهران، از قزوین تا تهران این چقدر. یاد لار که عرض کردم، باز این ور آب حراز میره به در واقع مناطق شمال، ما آب و نار میاد. این الان اینجا بین نفسیش رو گوش کنیم. بین نفسیش اینه که الان من وقتی تمام اطراف تهران منابع موجود الان دارم مصرف میکنم، فرزندی که دو نسل سه نسل بعد میاد، اون مجبوره بره از 3x اونور 4x اونور بره، نمیدونم از دریای عمان آب بیاره، مجبوره. و من اونو مجبور کردم، من چون خودم رو عادت دادم به پرمصرفی و منابع اطراف خودم آلوده کردم، در حق اون ظلم میکنم، مجبور میکنم اون رو بره از یه جای دورتری با هزینه بیشتری عمرش رو بیشتر هدر کنه. لذا این اجازه رو ندارم. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که الان خود تهران 1/3 آبای تمیز رو ما میریزیم توی اتوبان‌های همت و یادگار، اینا دیدین اطرافش همش مثل اروپا سرسبزه، اون آبای تمیزن. راه حلش اینه که فاضلاب‌های محلات به صورت نه متمرکز در اطراف فرودگاه امام، بلکه در همون محله تصفیه بشه محلی، اون آب واسه فضای سبز استفاده بشه، من مجبور نشم برم اینقدر به منابع اطرافم دست بندازم و ظلم بکنم. این راه حل بینه برم. اون هزینهش خیلی به صرفه هست، ولی مسئله انسانی که پیش میاد، عرض کردم یه مقداری من شاید حرفا میزه تیز باشه، پرستیژ مدیریتیه. تصفیه فاضلاب خیلی پرستیژ مدیریتی نداره، یعنی افتتاحش، ولی که سد بزرگی بزنیم و بریم اون افتتاح کنیم، سد تالی فرض کنیم ان شاء الله دوره بعد رئیس جمهور بشین، اینا پرستیژ مدیریت بیشتری داره در ارائه کارنامه، در رأی آوردن. این مسئله اینجا خودشو نقش نشون میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد که تشریف آوردن و زحمت کشیدن راه دور. الحمدلله جلسه چون تو این موضوعات مسابقه ای تو این با رویکرد تمدنی نداشتی، من فکر کنم محصول همین جلسات همین باشه که کمی سوال ما نسبت به این مسئله عمیق‌تر بشه. این خودش نتیجه خوبی داره، ولی پاسخهای آینده باید بهتری پیدا بکنه. من احساس میکنم خود رویکرد تمدنی نزد استاد در موضوعات مختلف از جمله آب، این رویکرد تمدنی با چه روشی باید ما این مؤلفه هایی که تمدن ساز هستن و با عنوان مؤلفه های اساسیه، چه تو گذشته تمدنی بشریت، چه تو الان، چه نقشی دارن ایفا میکنن و چه تفاوتی پیدا کرده مخصوصا بعد از دوره رنسانس و جریان تجدد و نوع زیستی که بشر الان مواجه باش هستش که خیلی متفاوت از گذشته هستش. البته در گذشته هم این قابل بررسی هستش که واقعا تمدن‌ها در گذشته چطور حول محور آب، اگرچه گفتم مؤلفه‌های دیگه هم داره فقط آب نیست، چطور داره این چینش بشر داره صورت میگیره، چطور داره این تجمع‌های بشری داره مؤلفه آب چه تأثیری داره، همچنان که خودمون فرمودید دوره رودخانه نیل به گونه‌ای، جای دیگه به گونه‌ای، و این واقعا قابل بررسی هستش. حتی با این نظرگاه اگر ما صحنه عالم رو هم صحنه جریان درگیری دو جریان حق و باطل بدونیم، اولیاء حق داریم، اولیاء باطل داریم، جریان انبیا داریم که چطور داره بشریت رو مدیریت میکنه، از اون ور اولیاء باطل و فراعنه هستن که چطور دارن جریان‌های باطل و اجتماعات باطل، حالا تو ادیان ابراهیمی گرفته تا سامی گرفته تا جریان‌های مختلف، چطور داره این بشریت حول این مسئله آب چینش ها صورت میگیره. و خب اینا مسئله یه تو با یک مطالعه تمدنی اگر ما بتونیم رو قابل مطالعهش بدونیم و مخصوصا تو عصر حاضر که واقعا چه اتفاقی داره میفته و این که واقعا خود شما علل قاعده تو این زمینه مطالعه دارید، این بحران های مختلفی که بشر امروز بعد از رنسانس باش مواجه شده، از بحران های محیط زیست گرفته تا آلودگی های دریایی و آلودگی های زیست محیطی و همه از سوراخ شدن لایه اوزون و گرم شدن زمین گرفته تا همه مسئله هایی که همه اینها پیوند با هم دیگه دارن و تو این وسط مسئله آب که الان به قول ما رو داد همه بلند هستش و اتفاقا این نکته هستش که الان مطرح میکنن که جنگ آینده ما یک جنگ خدمت شما عرض کنم که پیرامون آب هستش و مسئله آب به عنوان یک مسئله استراتژیک در میان هستش و بعد بیام مطالعه کنیم تو نظام اسلامی خود ما آیا واقعا مدیریت آب از بعد از انقلاب با این رویکردی که حالا انقلاب اسلامی داره توی مقیاس تمدنی بناس تمرکزی ایجاد بکنه تو جهان اسلام تو منطقه و یک مقیاس تمدنی تو حرکت انقلاب اسلامی مد نظر قرار بگیره، همچنان که استاد عزیزمون هم فرمودن که اگر آیا قرار یه آمایش سرزمین با این رویکرد تمدنی آمایش تو حوزه آب صورت بگیره، مدیریت آیا این گذشته عمل کرده ما درست بوده؟ اصلا خود من بعضی از نوشته‌های خود غربی‌ها دیدم که اصلا میگفتن این نحوه حالا شما فهمیدی توسعه پایدار، این مدل‌های توسعه‌ای که پیاده شده، میگفتن ای کاش ما سد نمی‌زدیم، جلوی آب‌ها رو نمی‌گرفتیم، اصلا طبیعت رو از مجرای خودش خارج کردیم، چه بسا این شهرنشینی‌های متمرکز، هزاران مؤلفه‌های دیگه که باعث میشه این مشکلاتی برای بشر امروز حاصل بشه. شاید تو گذشته نظام خود ما هم شاید حالا به عنوان شاید یک نقطه درخشان برای بعضی از جریان‌ها که آقا ما این همه صدا زدیم، این همه کارا کردیم، شاید اشتباهاتی کردیم ما تو حوزه مدیریت آب. آیا نباید یک طرح دیگه‌ای در حوزه مدیریت آب داشته باشیم؟ چه تو داخل تو مقیاس ملی خودمون که علی‌القاعده یک الگویی میشه برای جهان اسلام. ما باید چه کار کنیم بالاخره تو حوزه ای دکتر چون تو این حوزه تخصص هست عالی هستش. به عنوان اینکه گفتم تو مقیاس تمدن اگر پام حرکت بکنیم، آب رو باید چطوری مدیریت کنیم، چطور آمایش کنیم، چطوری توزیع کنیم، چطوری استفاده بکنیم، اینهاش مهمتره که حالا ما این رو تنزل بدیم به یک امر معروف شخصی و اینا خوبه، اونا تو سطح خرد باید قصه رو نگاه نکنیم. تو نظام موازنه ای که باید ایجاد بشه تو مؤلفه های تمدن ساز جایگاه آب کجاست، مدیریت آب چگونه باشه، اینا مسئله هایی که ما باید دنبالش باشیم و این حوزه مطالعات علاقاده باید یک مطالعات بین رشته‌ای صورت بگیره و این اتفاق باید بیفته که اتفاق تو جامعه ما نیفتاده. نوعا مسئله آب تا حالا
مسئله شاید حوزه‌های علمی ما اصلا نبوده، از این مسئله شاید اولین جلساتی ما داریم می‌بینیم این حوزه داره برقرار میشه. چطور میشه با یک مطالعات بین رشته این حوزه رو یه خود بسش بدیم، اولا مسئله‌اش مشخص بشه حالا تا برسیم به جوابش.
خیلی تشکر می‌کنم. بله چشم، ما چون ترسم این سوال در واقع از ذهن ممکن محو بشه تازه در ما دکتر کوتاه جواب بفرمایید و دکتر شیخ حسین نوبت هم بعد خدمت عزیزان هست بفرمایید.
دانش آموزای ضعیف هم این سوالات جواب نمیدن، یه وقتی شب خالی میزنیم رد میشه. این سوال بسیار بجا و سختیه و من مختصر عرض کنم که خیلی سوال اتفاقا تمدنی مهمیه که ما با چه الگوی موفقی در این زمینه باید ارائه بدیم.
ما از بایدش الان فعلا
بگذاریم،
احتمالاً فاصله یه جور ارتکازمون ازش فاصله داریم. اگر بخواهیم یه سوال در واقع اینجا در جای دربسته و سربسته و خصوصی از حضرت بگذاریم، آورده در واقع انقلاب اسلامی در موضوع آب میشه بتوانیم در واقع اون رو احیانا در دکور جمهوری اسلامی قرار بدیم یا ندیم؟ در واقع ویترین جمهوری اسلامی میشه مسئله سیاست گذاری در موضوع آب رو جز به آورده هاش قرار دادی یا نه؟ این رو از اطلاعی چیز آب
میدن خدمت شما عرض میشود که
این رو
بذار من توضیح بدم. ببینین ما این چاقویی که میبینین، این چاقو خدمت شما عرض، این خیلی تیز نیست، یعنی حالا چاقو رو میخوام عرض کنم، یه ابزاریه واقعیتش. میتونم میوه رو محترم بخورم؟ نه، ممکنه به کسی خسارت بزنم، دستی جانی باشه. ابزار سازه های هیدرولیکی اعم از سد، یعنی کانال ها و اینا همه چی، یعنی ابزاریه. یک مثل این گوشی موبایل یک فناوریه، خلقت و در واقع توانایی انسانه، قدرت میده. سد اینجوریه، سد کارونسه چیزیه که جمهوری اسلامی تو ویترین باید بذاره، چون آبهایی که میومد سیل خسارت ایجاد کرد ما اونا نگه میداریم، تابستون میدیم کشاورزی 2000 مگاوات برق هم تولید کرد، نیروگاه اتمی بوشه این همه جنگ و دعوا و فلان رو انداختیم 1000 مگاوات. اون سد بدون اون همه خسارت خطرناک اینا 2000 دو برابر اون برق میده. و این برق، سدهای برقابی در خیلی از کشورها موهبت به این جهت که الان خیلی من مختصر عرض کنم چون نیاز دارم که این ابعاد فنی بگم. ببینین مصرف برقی کشور یک همچین حالتی داره در 24 ساعت، یعنی شبا کمه در یک پیکای میاد بالا و میاد پایین. نیروگاه های بزرگ برق اون مقدار ثابت رو راحت میدن، نیروگاه های گازی و اینا، اون رفتارهای نوسانی رو با نیروگاه های آبی میتونیم خیلی راحت تعمیم بکنیم. نیروگاه های بزرگ حرارتی خاموش روشن نمیشه کرد، خیلی از لحاظ علم مکانیک خسارت ایجاد میکنه و ماشینی که با یه سرعتی داره میره 120 یه دفعه ترمز بگیرین کل سیستم ماشین خراب میشه. اونو خیلی باید آروم، مثلا 6 ماه یا 3 ماه طول میکشه خاموش کردنش و بعد دوباره روشن کردنش هم باز چند ماه طول میکشه، کلی اجزا با. ولی سطح برقابی خیلی راحت با دریچه برق، لذا یک فناوری بسیار مهمه. پارسال که اون قطعات برق در کل کشور بود این سطح خالی بودن، اون پیکا رو نمیتونستم بره، یک زشتی در وچه مدیریت کشور بود در واقع به خاطر آب. لذا دسترسی کشور به این فناوری افتخاره. ما الان یه کنفرانسی تو اندونزی هم بود جدید، آماری که ارائه شد در کل دنیا جمهوری اسلامی کشور سوم چهارم دنیا هست در تعداد فارغ التحصیلان مهندسی دنیا، نه به صورت سرانه ها، در کل تعداد کسایی که مهندسی میگیرن در زمینه مختلف کشور سوم چهارم دنیا هستیم. اون یکی ها به خاطر تعداد جمعیت مثلا چین یا روسیه اینا جمعیتشون زیادون، لذا یک قدرت بسیار بزرگ نهفته واسه جمهور اسلامی که هنوز از این قدرت استفاده نکردیم. تصور بفرمایید یک انبار بسیار بزرگ میوه داریم ولی این کار استفاده نکردیم. صدور خدمات مهندسیه. الان اطرافم عراق ویرانه، سوریه ویرانه، کشورهای دیگه، تماما ما میتونیم اینو آباد کنیم. قدرت مهندسین رو داریم، واقعا داریم. ولی زیر ساختای دیپلماتیک و زیر ساخت اقتصادیمون ضعیفه که این بازار ایجاد کنیم واسه کلی فارغ التحصیل و کلی کارگر در کشورمون. خب در این قدرت به جا بوده و خوب بوده ولی افراط کردیم. افراط کردیم در جایی که اصلا آب نبوده یا کم بوده ما 3 تا صد درست کردیم، بیشتر به جهت فشار نمایندگان محلی که اعتباری بگیرن، از محل این اعتبار اسم شرکت ها کار میکنن. این افراط بوده، این ایراد بوده. ولی این ایراد که بوده، من بخوام در یه تصویر نشون بدم، 80% موفقیت بوده، 20% اون ایراد بوده. خب نه اینکه 80% ایراد بوده 20% اشکال داشته. و اینجا یه نقطه بسیار جالب رسانه‌ای پیش میاد. یه عزیزی یه کاش اومده رفته، من دوست داشتم با ایشون بیشتر ارتباط داشتم، اون سرورمونی که بعد گفتین متخصص رسانه، مثلا الان بی بی سی کاری که انجام میده یا رسانه‌های دیگه، این موضوع رو ابزار ناکارآمدی جمهور اسلامی کردن و دست گذاشتن، خوبم دست گذاشتن روش، چون مردم علاقمندن به محیط زیست. و اون اینه که دروغ هم نمیگه، 3 جایی که ما کشور محیط زیست خراب کردیم یه کارشناس خوش صحبتی هم میذاره، اینا رو میذاره کنار هم و اسمی که روش گذاشتن و خیلی مانور میدن، ورشکستگی آبی ایرانه، بانکراپسی آف ایران. و اون اینه که ایران بعد کار نقشه دیگه ای که در مورد نظام دارن اینه که 3 محور دیگه هم کناری میذارن، ورشکستگی در بعد مثلا حجاب یا در مورد مثلا اقتصاد، این 3 رو که گذاشتن کنار هم، کلیت نظام میگن این ورشکسته است، جمهوری اسلامی ناکار آمده. لذا یه مقدار ما باید حواستمون باشه که منظورم شخص اینجام نه، ولی خیلی ها گول خوردن در داخل خود کشور و کمک میکنم به این سیاه نمایی با انعکاس خبرها در تلگرام و غیره و پخش اینها، که البته بعض اشکالات به جا هستا، ولی در پازل در واقع دشمن بازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم. منم بحث خیلی خوبی بود، 2-3 نکته عرض میکنم و بیشتر استفاده کردیم. من البته با اون ایده این که به کل در واقع یه پروژه جزئیات آمایش آب مطرح بشه فکر نمی کنم به کار ما پژوهشگرا و ما مدیر منابع آب نیستیم مثلا بدونیم که سهم یزد چقدر اصفهان، ولی همین که ما بدونیم اینطور مسئله در جامعه شناسی این منطقه مهمه، این سمت و سو میده. این به نظرم بحث های دکتر شامل این اندازه به اندازه کافی بود، یا توی حوزه جهان اسلام کانون‌های منازعه بخشیش به خاطر مسئله آب و کانون‌هاش هم در واقع ترسیم شد، که حالا بحثی که توی رود اردن یا نیل یا دجله و فرات مطرح شد. این نکته اول. نکته دوم، یه آورده خیلی تمدنی که من فکر می‌کنم مهمترین بحث خروجی بحث برای من بود، این هست که در واقع
نسه این اینجوری که حرکت میکنه تمام اینا رو جمع میکنه. لذا سیل عظیمی از این جوانایی که با قایق میان به اروپا و میبینین چقدر فاجعه بار اینا غرق میشن، یا به فرض رسیدن با چه توهینی اینا با اینا رفتار میشه که اکثرشون بیشترشون مسلمونن، اینا از همون مسائل در واقع انوایرمنتال پالیتیکال و رفروژه. یا بیایم در داخل آفریقا که دریاچه چاد بین چند تا کشور مسلمونه، این در همین سال اخیر کلا خوش شد. زندگی اینا این بوده که از اون دریاچه بیان این دوتا ماهی بگیرن بیان تا عصر با این سر کنن، ولی نیست دیگه الان. و اینا مجبور به مهاجرتن. و عرض کردم نه اینکه خودشون مروج تفکر وهابی سلفی باشن، ولی بالاخره اینا جذب میشن، اینا رو میاد پول میده جمع میکنه و این کمک میکنه به اون نهضت افراطی در اسلام و بخشی به اینجا برمی. پس این بحث مهاجرت فوق العاده عمیق و به جاست. من کم بهش توجه کردم. موضوع بعدی پیوست زیست محیطی.
مهاجرت رو میشه مدیریت کرد؟ یعنی اصلا ما مهاجرت رو در
ایجاد کنیم.
بله.
آیا خود مهاجرت میتونه یه راه درمانگرانه باشه؟ مهاجرت هم البته نمیگه.
حتما اینجوری میتونه باشه، ولی واقعیتش نمونه های خدمت شما عرض بشود که من به این صورت بگم که مثلا موفقش خب با کمک فناوری ها ایناست. مثلا الان اطراف مثلا دانشگاه شریف، مثلا همین پژوهشگاه که امروز دیدم خوشحالم شدم، خونه های اینا رو خریدن. دانشگاه قانون گذرونده خونه های اطراف دانشگاه و خونه ها رو نمیتونن بفروشن، باید به دانشگاه بفروشن. الان با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری حدود 800 نفر از نخبگان کشور که در دانشگاه های زیر رتبه 100 دنیا بوده، همه رو شامل نمیشه، زیر رتبه 100 دنیا باشه، اینا رو جذب کردن، آوردن بهشون پروژه دادن، بهشون حقوق میدن داخل کشور. نه به یه جور مهاجرت مثبت رو دارم عرض میکنم که شما با سیاست گذاری درست میتونی مهاجرت تازه طبقه کارگر نیست، مهاجرت نخبگانه، میتونی اینا رو بیاری درگیر کنی. بله دیگه مهاجرت های مرد منتقل کنی. تجربیات این کار الان عرض میکنم خیلی در کشورمون موفق نبوده. یکی از مسائل سدسازی اینه که مخزن سد رو شما باید خالی کنین. جاهایی بوده در کشور 20,000 نفر رو اینا بایستی بیرون میکردن، اما اینجوری بگم. بله این باز موضوع انسانی بسیار مهمیه، به خصوص طرف کردستان و اونور. اینا علاقه بسیار شدیدی به قبرستانشون دارن، همه این کارا دارن، ولی مواردی بوده که به جنگ و دعوا خیلی زیادی بوده. مثلا یه پیری اونجا بوده، اینا خیلی بهش اعتقاد داشتن قبرش، و این شرکت پیمانکار کیس موفقش کاری که کرده با یک فناوری‌های کل اون قبر رو جابجا کرده. و اونا چقدر گریه میکردن، چقدر فیلم هاش هست، چقدر مثلا، ولی قبول کردن مردم محلی که بیارن در یه جای دیگه. ولی واقعیت اونقدر این انسان پیچیده هست، عواطفش اینا، بریدن اینها بردن جای دیگه مثل پیوند مغز و اینجا چیز هست، خیلی کار راحتی نیست.
در مورد گفتگو در موضوعات در جانستان هم شده
اون پر بلاده بود. این موضوع رو خیلی به جا گفتن، من به نوعی آخرم گفتم واسه دیپلماسی در واقع اون برادری رو بیشتر میکنه. در مورد ورزش مثلا خب همین مسابقات والیبال جوانان تو بحرین بود، ما خب با بحرین روابطمون بسیار پرتنش، ولی این ورزش بالاخره یه رفت آمد ایجاد میکنه. این رفت آمد خیلی مهمه. ما مثلا ببینیم با عربستان سعودی اگه مقایسه کنیم رابطه‌مون با ترکیه، در مقاطعی دشمنی و خصومتمون با ترکیه هم بوده اینجوری، یعنی در سوریه ما واقعا با ترکیه هم می‌جنگیدیم، با عربستان می‌جنگیدیم. ولی در مورد مسئله عربستان ما افرادی شاید بگین رفت آمد داشتن، ولی نداشتن. اونا مستقیم فقط به شهر مکه و مدینه و فقط در اون چند تا هتل باشن و با هواپیما برگردن. ما با عربستان سعودی تنیدگی اجتماعی و فرهنگی نداریم، ولی با ترکیه نه، با ترکیه خیلی رفت آمد داریم. لذا این دشمنی هایی هم که بود اجازه نداد روابط قطع بشه، کنسولا حمله کنن، چون این روابط یه جوری ارتباطات نگه میدار. این خیلی مهمه. لذا آب هم میتونه ما رو کمک کنه. ما الان مسئله بسیار بسیار مهمی با کشور افغانستان داریم، اگه حل بکنیم به برادرمون بیشتر کمک می‌کنیم، اگه حل نکنیم به جنگ بسیار بزرگی می‌انجامیم. و اون دو تا رودخانه هریرود و رودخانه هیرمند. در مورد هیرمند 400,000 نفر ایرانی در زابل الان اسیرن. در مورد هری رود بالا دست 70% آب مشهد شهر دوم مقدس ایرانه از همون سد دوستی میاد که از هری رود میاد. افغانستان با کمک هند و آمریکا به سرعت و با قدرت و با یک استراتژی بسیار من بگم بدون دغدغه، اصلا فکر نکنید که مثلا ضعیفن تو این کار، به شدت روی این دوتا رودخونه دارن سدسازی میکنن با هدف قفل کردن ایران در شرق ایران و محور شرقی اینا که محور فقیریه تبدیل بشه به یک حالت تهدید بسیار بزرگ واسه ایران. استراتژیشون موفق و درست دارن میرن جلو. لذا اگه ما بتونیم با افغانستان بیایم با روابط انسانی صحبت کنیم، بگیم ما یه رستمی داشتیم که مادرش از کابل بوده، پدرش از زابل بوده و اینا ازدواج کردن و یه نماد قدرت انسانی بوده و ما در هم تنیدگی داریم، زبانمون یکی هست، اگه این کار انجام بدیم میتونیم آبم توش حل بکنیم. اگه نه بیایم این تاریخ رو نبینیم و منقطع بخوایم زور بگیم، اونا به ما زور خواهند گفت و اون وقت خیلی کار تلخ میشه. لذا این گفتگو خیلی مهمه. عذر خواهم.
سه مورد.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حقیقتاً به شخص تشکر میکنم از هر سالی به خاطر این که انتظاری که از جلسه داشتم به عنوان استاد تمامه در واقع عضو علمی گروه آب در واقع دانشگاه تبریز، حقیقتاً انتظارم برآورده شد، شاید بیش از انتظارم هم بود، چون اون توقعی که از حضرت عالی میده کاملاً آره من خواستم بگم چیزا مونده، تعریفا مونده، این حقیقتاً
امتحان دیگه
هست. نه واقعاً دارم از بدون مجامله دارم عرض میکنم و تشکر میکنم از آقای دکتر بابایی و دوستان دیگه که زحمت کشیدن این جلسه رو تدارک دیدن، مخصوصاً با این پیشینه 5-6 ماهه‌ای که در واقع این گفتگوها رسمی و غیر رسمی بوده و محصلش این جلسه شده که انشالله تداوم داشته باشه. و من به نظرم اخلاق تعامل و تفاهم رو خیلی خوب شما تفاهم و تعامل رو خیلی خوب رعایت کردید الحمدلله. و ما الان بعد شما هم تعریف داریم از شما، ما طرف شمایی و حقیقتاً خیر مقدم عرض میکنم ورودتون به شهر مقدس قم و امیدوارم که انشاءالله زمینه ارتباط موثرتر
شما اومدیم از معنویات شما چیزی بگیریم
من چند تا سوال بود ولی دو سه تاش رو انتخاب کردم که خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم. یه سری من به نظرم تناقضات نظری داریم، حالا اون طبق اون دستبندی که من کردم تناقضات نظری و تئوریک داریم که شاید جا داشته باشه از یه سری اندیشکده‌های حالا از جمله مثلا حوزه علمی قم و دانش به اصطلاح بخش‌های دانشگاهی که تو علوم انسانی فعال هستن. مسئله آب رو ما اگر به دو بخش نرم و سخت در واقع تقسیمش بکنیم، این تناقضات شاید ما بتونیم در بیاریم و این دستبندی رو انجام بدیم. تناقضات نظری و تئوریکیش رو شاید جا داشته باشه از جایی مثل حوزه علمی قم و رشته‌های علوم انسانی این تناقضات رو در واقع پاسخ بدن. و یک سری تناقضات فنی مهندسی و سخت داره که شما مثلا بین این که سد سازی بکنیم یا این که پسماندها رو ما تصفیه بکنیم، این یه تناقضی باید جواب داده بشه. مگر این نظام مسائل و نظام تناقضات رو ما بتونیم در بیاریم، فکر میکنم زمینه تعامله، یعنی ماحصل عملی این جلسات این چنینی که یک کسی از رشته در واقع فنی مهندسی میاد، زمینه در واقع ارتباط با حوزه‌اش فراهم میشه. اگر در حد این نشست و برخواست‌های در واقع جلسه‌ای بخواد ختم نشه، به نظرم باید یک همچین خروجی‌ای داشته باشه که حالا به صورت خلاصه نظام تناقضات رو با این تعبیر که عرض می‌کنم در حوزه نظری و تئوریک و حوزه عملی ما باید در بیاریم. نظری و تئوریکش یه بخشش با ما و یه بخشش با اون بخش، که اگر اینا با هم در واقع با هم تلفیق بشه شاید خروجی خیلی خوبی داشته باشه. و اون بحث تمدن که کاملا یه بحث انضمامی و غیر تاریخی هست که دیگه ما خسته شدیم از بس که راجع به تاریخ راجع به تمدن تاریخی بحث کردن و هی خروجی نداشته و هی داره کلیشه میشه و هی داره به ضدش تبدیل میشه. ما ارادت دارم خدمت های من ارادت دارم گرچه اون لازم هست، من اونو قدردان زحمت اساتید هستیم و ولی خب شاید در این حدی که در این حجمی که نگاه تاریخی به بحث تمدن شده، شاید جا داشته باشه که این نگاه پروسه‌ای به تمدن و نگاه انضمامی و واقعی به تمدن این مقدار جدی‌تر بشه، که به نظرم این جلسات داره حق و اون رو ادا میکنه. حالا اینجا
ما احتمالاً اعضای دکتر این شاید طلب رو داشته باشیم، چه خودشون و چه همکاراشون، واقعاً تطورات مسئله آب رو در تاریخ اسلام برای ما کسی نمودارش رو بچشه. به این معنا که اساس این مسئله آب در گذشته تاریخی ما، چه تاریخ اسلام چه تاریخ تمدن اسلامی، حقیقا این مسئله هاش در واقع کجاها، نقطه های زمانیش، نقطه های مکانیش در واقع این ترسیم بشه، الان بهتر میفهمیم که ما در چه ایستگاهی به جهت در واقع
این. شاید باز من فکر میکنم که باز از خود در واقع کسی که روی کرده فنی مهندسی به بحث آب داره بر نیاد، اما اگر این زمینه تعامل تفاهم باشه، شاید مثلا فرض تو این بشه در واقع از حوزه علمی و رشته علوم انسانی این انتظار رو داشت و این اتفاق بیفته. حالا بر این اساس این تیکر اگر بنا باشه نقطه ضعفی ناظر به خود استالی، نه به شخصیت حقیقیتون، به شخصیت حقوقیتون اگر بخواد، نمیدونم به حد اشکال جدی قابل ترمیرسی یا نه، اما چون فضا دوستان است من دارم عرض میکنم، اونم این که آیا الان مثلا این شرکت آبفا در حد مثلا معاونت یک وزارت خونه، آیا امکانش هست که آیا مطالبه نرم افزاری از جایی مثل حوزه و رشته علوم انسانی داری یا نه؟ من به نظرم تو این زمینه این مطالبه باشه که حالا مثلا شما برای در واقع اون نظام چیزتون چجوری تعریف شده، نظام ارزشی چجوری تعریف شده، این که شما مثلا فرض بفرمایید نگاه اسلام چه، شما الان آقای دکتر امیری فرمایش کردن که شما به صورت کلی فرمان تقوا رعایت بشه، شعور اجتماعی باشه، نمیدونم چی باشه، خب این خیلی کلیه. اینکه بخواد خورد بشه ناظر در واقع آبکی بشه، ناظر بحث آب یه مقدار مرطوب بشه، این باید بیاد به عنوان تقاضا از طرف شما شیفت بشه به سمت حوزه علمی قم و این چیز بشه. من به نظرم این مطالبه نیست تو آبفا نیست، این مطالبه وجود نداره. مثلا تو بهینه کردن مصرف آب فکر میکنه به اندازه کافی خود آبفا نهایت چینه که یک بفرمایید آگهی تبلیغاتی تلویزیونی که حالا مثلا چند قطعه آب داره خوش میشه و بعدم وز سلام این بشه، بعدم نهایتا میگن ما آره کار فرهنگی کردیم. این
دقیقا یه بخشیش هم نه آبفایی ما رو دیدند و نه ما آبفایی رو دیدیم،
حالا این جلسه به فعاله
و این جلسه خب میتونه در واقع
لذات عرض میکنم فوق العاده ارزشمنده. یه نکته به صورت کلی، یه نکته دیگه هم باز ناظر به همین تناقضات، من همین امروز صبح بود اتفاقا شنیدم که اتیوپی نخست وزیرش یه دستور ملی سراسری صادر کرده و جدیدن هم همین دیروز پریروز دارن رکورد گینس رو شکوندن توی نهالکاری که اینو به صورت عمومی بیان شایعش بکنن. حتی اینقدر در واقع اینو نگاه ملی و فراگیری داشتن که اومدن و بعضی از کارمندای دولت رو که به اصطلاح لازم بوده اینا رو بهشون مرخصی کاملی بهشون دادن که بیان در این طرح ملی شرکت بکنن. اتیوپی رو هم حتما مستضعف کشور فوق العاده ضعیفیه، ولی این در واقع تصمیم فوق العاده مدرن و بجاییه. من رفتم اتیوپی رو خبر دادم اوضاع احوال فرهنگیش فوق العاده، نه تو کشور آفریقایی اصلا از نظر عقب ماندگی زبان زده مستعزدید تو همچین فضایی. بعد حالا کلانشون چیه که 4 میلیارد نهال بناست تو این طرح در واقع کاشته، 4 میلیارد نهال. شما هم حجم فیزیکیشو فقط نهالا رو که نمیشه یه چیز فوق العاده زیادی میشه. حالا سوال من اینه، برای کشوری مثل اتیوپی و سایر کشورها جواب اصلی به عنوان اصلا نگاه فنیتون این که ما تناقضی بین درختکاری، نهالکاری و در واقع ترویج فضای محیط زیست و بحث آب داریم یا نه؟ از یه طرف ما محیط زیست رو باید چیز بکنیم، مثل ضامن حفظش هستیم، مسئولیت داریم، از یه طرف هم خب اینا آب میخوان. این چرخه رو شما چجوری تعریف میکنید و آیا این بهینه هست یا نه؟ حالا آقای دکتر تذکر دادم دو سال دیگه داشتم که صرف نظر بکنم. خیلی متشکرم.
این رابطه ما امروز قطع نمیشه، ما میتونیم این گفتگو با هم رو تلفنی، ایمیل بالاخره دعوت کنیم، بالاخره ما میای در خدمتیم. دو تا موضوع بسیار باز عمیقه. من آخه بعد سوالات کوتاه هم ولی بالاخره جوابش خیلی سنگینه. بحث خدمت شما عرض بشود که تطورات آب در مسئله جهان اسلام رو، من پیشنهادم اینه که ما تز مشترکی تعریف کنیم. من خب از طرف دانشگاه ارتباطاتی دارم و هم مثلا دانشجو مراجعه میکنه، حالا انشالله عمری باشه ترم بعد دانشگاه شریف تدریس دارم، دانشجو خیلی با استعدادی هست، مذهبی هم هستن، ولی قم رو نمیشناسن یا علوم اسلامی رو نمیشناسن. میتونیم مشترک در بیا، بالعکس شما یه سه دانشگاه اینجا دارین، ما میتونیم و بود آب مهندسی که این موضوعات رو به صورت پروژه‌ای انجام بدن. چون واقعیتش بعض وقت این تزها روی سوال خیلی به جایی تعریف نمیشه و وقت و انرژی هدر میره. موضوع مطلب بعدی این رابطه بین دانشگاه و حوزه، اون مسئله وحدتی که گفتم بین حوزه و دانشگاه، واقعیتش در اینجور مسائله به نظر شخص من، نه اینکه بالاخره من قم بیام زیارت یا تو دانشگاه یه روحانی بیاد امام جماعت بشه، اینا بله درسته خدمت. ولی من یه عزیزی تعریف میکرد، حالا جسارت میشه خدمتشون رو بگم، خدمت آیت الله سیستانی رسیده بودن، ببخشید در نقد شاید حوزه باشه، ازت فهمونده بودن شما چیکار میکنین، گفته بوده که من این رو من از خودم میگم ولی با این مضمون که ما در باب طهارت در بخش فلان در اون فلان مسئله داریم بحث میکنیم، ایشون هم خیلی ناراحت شده و گفته بود من شما و مجموعه شما رو یک مجموعه بسیار عمیقی میدونم و میدونستم، تصورم این بود که شورای نگهبان در یک مسئله‌ای که به یک پیچیده هست و گیر کرده این پرونده رو میفرسته مجموعه شما، بحث تبادل نظر میکنین و ازش تصمیم در میاد و اونجا اجرا میکنن. در مورد مسئله آب یک نکته اتفاقا ما اصلا جهانستان بذاریم کنار، میتونه محل نزدیکی دانشگاه و حوزه باشه. چرا؟ چون ابعاد انسانی بسیار زیادی. کار جدیدی که آقای دکتر اردکان وزینی رو کردن، یه مرکزی رو راه انداختن به اسم مطالعات اجتماعی آب و انرژی. آقای دکتر فاضلی هم مسئول این هیئت علمی شهید بهشتیه، کلا جامعه شناسه، محمد فاضلی. و بعد بله خدمت شما عرض کنم که این نمیخوام حالا در تعریف یا نقد افراد صحبت کنم، ولی این نتیجه رو وزارت نیرو رسیده که مسئله آب مسئله فنی نیست، باید بیاد تو این بحثا انرژی بذاره، ولی خیلی فاصله داریم، خیلی کتاب ها باید نوشته بشه، خیلی رفت آمده باید بشه. تعداد جلساتی که فقط صرفا فنیه شاید هزار برابر جلسات اینجوری باشه که ما ببینیم چه کاری باید کرد. در مورد اتیوپی، در مورد اتیوپی من عذرخواهم، در مورد اتیوپی این جوابش اینه که این نیاز به محاسبه و مدل داره، یعنی روش داره، این خودش نرم افزار داره، شما تعداد درختار رو میذاری، بارش رو میذاری، نوع خاک رو اونجا میذاری، مدل محاسبه میکنه، نرم افزارش آماده است، خواستم اسمش رو میذارم میگم که اصلا کسی میتونه که این برآورد میکنه که در اون کیس اتیوپی جوابگو هست یا نه. لزوما یه الگوی آبخیزداری اسم این و توسعه طبیعت واسه همه جا مناسب نیست. دلیلش هم کمی شما خوب اشاره کردین، برگ درختان اینا که مصنوعی هم، ولی برگ درختان کلن تبخیر میکنه آب رو، زندگیش یعنی اونجوریه، لذا سورس و مرکز مصرف آبه، حدود عمده آب کشور ما در بخش کشاورزی خاطر گستره اونه. ما بیایم اینم باز اضافه تر کنیم باز آب کم بیاریم، فرمایش خیلی به جاییه. ولی در مورد اتیوپی بارانهای خیلی زیادی داره و ولی لازمه که مطالعه بشه، یعنی یه نفر به همین دو دقیقه نمیتونه بگه که خوبه یا بده، خودش علمیه. مثل که مثلا در مورد پزشکی عمل فرض کنین آورت یه نفری بدونی که مریض رو ببینیم، بدونی که آزمایش نوار قلب برینا، یه پزشکی بگه آقا این خوبه، معلومه که اون پزشک آدم جاهلیه، واسه این سن طرف رو باید ببینه، بعد وضعی قلبش رو ببینه، جای دیگه بدنش رو ببینه، هزینه که باید بکنه ببینه، این هم دقیقا همونه. مثلا پالیسی و سیاست قابل تعمیم واسه همه جا نیست، اگه اونا یه مشاور قوی داشتن کار خوبیه، نه ممکنه که جواب نده که هیچی، بلکه یه گونه‌ای بیارن که اون گونه همون گونه قبلی هم از بین ببره. اینم بوده، این گونه مهاجم باشه. من یه بار نیوزلند میرفتم، این ساک منو کلی گشت، توش یه پرتقال و یه میده خرما بود، گفت اینا رو باید بری سطلاشگال. گفتم بابا لازم دارم؟ گفت نه، این حتما باید بری سطلاشگال، چون این هسته ای که تو این هست شما میاری از این کشور دیگه، ممکن کشاورزی ما رو اینجا مختل کنه. بله، حالا حساسیت
صداش شده تنظیم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم تشکر میکنم، دست خوبی بود استفاده کردیم. اون بخشی که برای من برجسته بود و علاقمند بودم که اینطور بگم علاقمند هستم که در این ارتباطات بیشتر از پیش برجسته بشه، در واقع تلاش در طرح مسائل نظری به معنای عامیست که گره های کار رو همچنان باشه مهدیزاده اشاره کردن، که حالا یا جنبه های فقهی داره یا جنبه های معرفتی داره. ترفرمودید، البته خیلی به اجمال و مختصر بود، ولی در واقع همکاری ویژه علمی که بین حوزه و دانشگاه اگه قرار باشه رقم بخوره با برجسته کردن این هاست. مثل اون مثالی که زدید، از یک طرف اسلام بیانش اینه که تسخیر طبیعت اجازش به شما داده شده، از اون طرف میگه دست به شاخه درخت نزن. جمع چی میشه؟ حضرت رسول خودش صد میسازه جایی، حسب گزارش ها یه جایی دیگه شما میبینید یه تصرفی منع شده. جمع اینا بالاخره چی شد؟ جمع بندی بخوام عرض کنم تو این حیطه، این نکته است که ما دو نوع ورود عرصه تصرفات طبیعی داریم. یک سری ورودها ورودهای تهاجمیه به تعبیر حضرت عالی، و یه سری ورودهای غیر تهاجمی. و یه گرهی هم که در ارائه حضرت عالی وجود داشت این بود که، یعنی سوالی که معلوم نبود موضع نظری حضرت عالی چی هست، شاید اقتضای ارائه بحث پاسخش نبود، این بود که بالاخره تصریح می‌فرمودید که بالاخره فناوری فناوری است، دانش و تکنولوژیه، و خب راه حل، تعبیر راه حل علمی رو به کار بردید، یک راه حل علمی و مثالم زدید. خب در این حال یه مثال دیگه از اون اسکن کلان ماهی ها رو زدید. خب چه موقع یک فناوری به فناوری تهاجمی تبدیل میشه و چه موقع فناوری غیر تهاجمی است؟ اون نکته ای که راجع به محیط زیست فرمودید که محیط زیست یک چیز شیکی است در دنیا، پیوند بخوام بدم دو جور ما میتونیم تلقی بکنیم. یه وقت هست که ما قصه محیط زیست رو به معنای یک، حالا به تعبیر آیه نصر یا تعبیری نزدیک به این، یه جاده صاف کن برای بعضی از آقایون دیگه مشابه موضع آیه نصر رو دارن، یعنی یه جاده صاف کنی در واقع بعضی از معنویت ها، بعضی از دین گرایی ها، جاده صاف کنیست برای جریان مدرنیته، یه چاله پر کنه. اون جادهشو کشیده به یه مقصد و آرمان شهری که رفاه و توسعه و چه و چه، و شما دارید تزیین میکنید، در واقع بزک میکنید، موانع او رو برطرف میکنید، در چه پازلی دارید کار میکنید؟ این تأمل وجود داره. قصه محیط زیست چه زمانی میتونه ورود تمدنی با روی کرده تمدنی، سوالی که جای جمالی مطرح کردن، داشته باشه که جاده صاف کن نباشه؟ و این همون جاییست که میشه عنوان تمدنی رو داشت. مثلا بحث آب به آبخیز داری که اشاره فرمودید خیلی مرتبط خواهد شد، مباحث اکوسیستمی باید لحاظ بشه، و خب اینها اون مواردیست که ما راجبشون فقدان داریم. این نکته اول. نکته دوم، ما در واقع توی ارائه‌ای که حضرت عالی فرمودید یه مقدار راهبردهای ایجابی کم بود، یعنی این بود که از منظر دین، دین انذار میدهد با طبیعت این کارها رو نکن یا با تعامل با طبیعت تعامل خوبی داشته باش. در کلان تحلیل نگاه مگایی اصطلاحاً بگیم، نه میکرویی، که حالا مثلا فرض فهمید اون حادثه اتفاق افتاده، مثلا یه فاضلاب کوچیک شهری مثلا قرار بدیم، اگر بگیم نه کلان در واقع حل ما اینه که فاضلاب های کوچیک جمعشون ورود مگایی ماست، اون محل تعامله، اما اینکه مثلا این حادثه در فلان جا اتفاق افتاده اینطور ورود کنیم، من به نظرم ورود در واقع دقیقی نمیتونه باشه به مسئله رو حل بکنه. دو تا سوال هم داشتم. یکی بحث آب‌های عمیق بود که مباحثش در کشور مطرح شده، اخیراً هم یک چاه عمیق در حوالی سیستان اگر اشتباه نکنم زده شد، آزمایشاتش انجام شد، این وضعیت چجوریه؟ نگاه حضرت عالی چطوریه؟ بله، آب‌های ژرف و عمیق. و این در واقع این اقتصاد محیط زیست و نگاه اجتماعی رو که میخوایم با هم حل کنیم از سه بعد، خب یه نقطه پیوندی داره که این گره رو حل میکنه. هویتش رو شما انسانی مطرح فرمودید، ولی انسانی از چه جنسیه؟ یعنی مثلا فرض فرمایید گونه زیستنه، یعنی ما باید به این انسانه که سودای رفاه داره، سودای آرامش داره، بگیم که نه اینطوری جور دیگری زیست کن، گره اینجا حل میشه. این سگانه‌ای رو که دائما با هم در واقع در دنیای جدید تعارض دارن، در دنیای قدیم نیستیم، در دنیای جدید دائما تعارض دارن، با کدام در واقع مفصل بندی که توی هویت انسانی معنا میشه میتونیم حل و فصل بکنیم؟ هویت انسانی تعبیر کلانه، قبول تا اینجاش رسان، تو چه اشلی، تو چه نقطه تمرکزی، چگونه او رو دعوت کنیم، به چه چیز دعوت کنیم؟ دعوت هم منظور دعوت اخلاقی رسانه‌ای و امثال ذلک نیست، باز مهندسی تمدن نیست. تو این سطح واسه این کنیم
بعد پنج تا سوال عمیق بود، خودم راحت کنم میگم دوتاشو نمیدونم، سه تای دیگرش توضیح بدم. البته یه موضوعی هست به اسم حیرت و حیرانی، و اون اینه که بعضی سوال هم باید همجور باشن تا آدم دنبال باز تحقیق بره. خدمت شما عرض کنم که فناوری و اخلاق فناوری موضوع باز واقعا عمیقیه که نمیگم من متخصصم، ولی کتاب در موردش خوندم و کتابش هم بسیار با ارزش و خواستین تقدیم میکنم، Ethics in Engineering و اخلاق در مهندسی. مثال عرض میکنم، ببینید سونوگرافی شکم مادری که بار داره یه کار فناورانه هست، یعنی بچه که 4-5 ماه هست مادر یا پدر میتونن اینو ببینن بچه چجوری، ولی اینجا این مسئله اخلاق پیش میاد و اون اینه که اینا متوجه میشن این بچه اشکالی داره. همون پدر و مادر معصوم عالی تصمیم میگیرن این بچه رو بکشن. فناوری اجازه میده یه پدر مادری با اون تقدس، ولی میان قاتل یک انسان دیگه بشه. مثال دوم در مورد فناوری بحث پلاستیکه. این به من کمک میکنه، راحتم، ولی الان اندازه پلاستیکی در اقیانوس ها هست عدد بسیار وحشتناکی. من بازی فیلم کوتاهی، حالا انشالله عمری باشی نشون بدم، یه جزیره یه در وسط اقیانوس آرام 2000 مایل، یعنی حدود 3000 کیلومتر از جایی که انسان زندگی میکنن دورتره، یعنی انسان نیست اونجا، یه جزیره که 3000 کیلومتر دورتره، یه جای خیلی پرتیه. یه عکاس فیلم بردار هنرمندی رفتن اونجا، پرنده ها رو که مردن تعداد زیادش، اینا رو با یه چاقو تیزی شکمشون رو باز میکنن، تمام وسط شکم اینها که تعداد زیادی مردن بدن میبینن از همینا توش پره، رنگش خوشگل، پرنده گورت میده تو اقیانوس ها پره و اینا دارن میبینن. خب لذا واقعیت بس اخلاق فناوری موضوع بسیار عمیقه. من مثال های بسیار جالب دیگه هست که چقدر انسان با کمک فناوری روی زندگی دیگه افراد دیگه تاثیر میذاره. توی شهر نیویورک بعد چندین سال دیدن که یک سری پل‌ها روی اهداف خاصی ساخته شده، یعنی مثلا همه فکر می‌کنن که چرا این پل اینجوریه، مثلا کوتاهه، بعد که بررسی کردن دیدن تمام اینا معمارش یه نفره و این از سیاه‌پوستا بدش میومده، پل‌ها رو در جاهایی که اتوبوس‌هایی که سیاه‌پوستا می‌خواستن برن ساحل آب بازی کنن یه جور ساختی اتوبوس‌ها نتونن برن، ارتفاع اتوبوس ماشین شخصی ها بتونن برن. من در اون مقطع تاریخ تو آمریکا سیاه‌پوستا ماشین شخصی نداشتن، ماشین شخصی چیز لوکسی بوده، سفیدا داشتن و اینا رو یه جور ساخته که اینا نیان ساحل مزاحم اینا بشن. یعنی فقط یه فکره، یه انسانی با کمک اون فناوری میتونه چقدر در رفتار مثال‌های بسیار زیادی، حالا تو کتاب هست، من خواستم و ستاره بگم که موضوع بسیار عمیقه در مورد پیامبر و حدیث‌های مختلف. من فکر کنم خود قرآن اینو جواب داده و اون اینه که کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، و اون اینه که ما در طبیعت با تصرف کنیم، اسرافش مذمومه. اسرافش هم در مورد همون درخت اینه که من بدون دلیل شکستن اونه، ولی اگه جایی زندگی میکنم که هیچ انرژی ندارم، مجبورم هیزم اون استفاده کنم، اون یه چیز طبیعیه. و به نظر من کسایی که الان انوایرمنتالیست به اونا میگن، گرین انوایرمنتالیست، گوشتی نانه میخورن و غیره، اینم خب یه اشتباه افراطی از اون بره. اونا اصلا میگن به طبیعت دست نزنید، اونم از اون بر افتاده. لذا بالانس و تعادل به نظر من، نظر شخص من اینه که با درستشونه. بحث آب‌های ژرف در حد تحقیق بوده، در حد مطالعه بوده، چون یه سری در واقع در اون مناطق آب‌هایی هست ولی اقتصادی نیست. 1000 متر 2000 متر شما باید بری سی آبار برداری، به هیچ کس نمی‌صرفه. ولی شناختن اونها رو کشور ورود کرده بود که بالاخره یه منابع آب استراتژیکی هست، مقدارش هم خیلی زیاد نیست اونقدر، ولی شناختن اینها مهمه. مثلا در مورد یه کیسی در طبس، ما کلی زغال سنگ داریم، نیروگاه باید اونجا ساخته میشد، هیچ آب دیگه اونجا نیست. کارشناسای کشور زحمت کشیدن با کلی کار ژئودزی زمین شناسی یک رویه آب کوچیکی پیدا کردن و به اون جوابگوی اون کارخونه زغال سنگ بوده و با اون کار بالاخره کارخونه راه افتاده. لذا اون مطالعاتم در حد خدمت شما عرض کنم که این بوده. بحث این که ما از محیط زیست به عنوان یک ابزار استفاده کنیم که شیک نشون بدیم، اینم واقعیت فرمان شما، یعنی بجاست، نقطه خوب فهمیدین. ولی اینم اینجوری نیست که تمام کسایی که الان دغدغه محیط زیست دارن، خصوص در ایران، لزوما نظر من اینه که همشون جاسوس یا بخوام اینا، یعنی واقعیت یه تعداد افراد هست که فهمیدن که واقعا این مهمه. خود رهبر معظم یکی از جزء این افراده، این خودش تأکید میکنه. حتی من این جمله رو شنیدم، حالا جسارتی که اگه یه جایی رو میخوان بگیرن که طبیعت از بین برن، حوزه علمی بسازن، شما نذارین این کار انجام بدن. خیلی حرف متعالیه، یعنی اصلا واقعا یعنی چیزی خودشون چون حوزویه و این حرف رو بزنه، این واقعا خیلی چیزه به نظر من فوق‌العاده با ارزشیه. و کوهنوردی هایی تو تهران دارن، تأکیدی که میکنن، جایی گرفتن از بعضی جای دولتی که به اختیار مردم بذارن، لذا هست واقعیت این ایراد هست که بعضی بخوان اینو شیک فقط استفاده کنن. ولی اینم موضوع بحث طولانی میتونه باشه که بحث محیط زیست چقدر گرایش به محیط زیست ایران واقعیه، چه تهدیدهایی داره، چه آسیبایی داره. این موضوع بسیار عمیقه.
آقای دکتر خیلی استفاده کردم از جلسه، ممنونم. در تایید صحبت شما یک مثال میخواستم عرض بکنم. اول اون مثال همین بود که یکی از دانشجویان مدرسه بنت الهدا که دانشجویان خارجی میان اونجا، یه خانم آمریکایی هستن که میگفتن ما برای روز حسین توی امریکا بطری‌های وکیوم شده آب معدنی مدل همین بطری‌ها رو توزیع می‌کنیم، چون غیر از این بطری‌ها اونا از ما نظری رو قبول نمی‌کنن، چون انقدر اعتماد اجتماعی اونجا فرو ریخته که احساس می‌کنن مثلا خب این چیه شما دارید به ما میدید. بعد میگفت توی دانشگاه اومدیم همین بطری‌ها رو توزیع کردیم و فرداش دیدیم که یکی از گروه‌های طرفدار محیط زیست مطلبی زده بود علیه ما روی برد دانشگاه و عکس گروه ما رو گذاشته بود در مورد اینکه تبلیغات مذهبی چه آسیبی به محیط زیست میزنه و استناد کرده بود به همین بطری های آب معدنی. یعنی یه بحثایی حتی اگر به لحاظ درونی مباحث ما نباشه، مثلا مسئله ورود زنان به ورزشگاه، در هر حال مسئله ما میشه و حوزه نمیتونه نسبت به اون پاسخگو نباشه یا نهادهای دینی نمیتونن نسبت به اون پاسخگو نباشن. مثلا واقعا اگر قرار باشه این جلسات امتداد پیدا بکنه، این نکته است که این اتفاقی که الان داره تو جامعه تو زهرا میفته، که بخوام دکتر زایف الان داشتیم بحثش رو میکردیم در مورد تخریب باغات اونجا، خب واقعا اینجا به عنوان یه نهادی که با جامعه مرتبطه، به عنوان یک نهاد متولی دینی توزیع خواهران، چه روی کرد و موزه خواهد گرفت. یه نکته‌ای که من انتظارم از این جلسه بود، نه از شخص آقای دکتر زرقامی، این بود که معیارهای ارزیابی تمدنی در موضوع آب، به دلیل اینکه یک مسئله بینارشته‌ای هست، باید توسط این جلسه حل بشه. یعنی ما نمیتونیم انگشت اتهاممون رو یا انگشت درخواستمون رو صرفا به سمت آقای دکتر زرقامی و مجموعه فنی داشته باشیم. یه بحث دیگه که برای من پرسش بود آقای دکتر این بود که در مورد مسئله آب و قومیت ها بود. به هر حال مسئله آب و قومیت ها توی سالهای گذشته در سطح ملی برای ما خیلی مسئله آفرین بوده، که نمونش بحث اصفهان و آب منطقه جی و خراسان و این اتفاقایی که توی بی بی سی هم خب انعکاس خیلی وسیعی داشت، شکستن لوله انتقال آب به یزد و اینها. و این نسبتی پیدا میکنه با بحث عدالت اجتماعی از این جهت که مردمش پیرامون، یعنی شهرهای پیرامون، احساس میکنن چون مرکز برای نظام مهمه، آب از اون مناطق به سمت مرکز برده میشه. حتی امروز من توی ارائه شما مثلا در مورد حساسیت های شما رو در مورد دریاچه ارومیه دیدم، ولی حساسیتی از طرف شما در مورد دریاچه پریشان ندیدم که خشک شده. و واقعا من خیلی این رو شنیدم از دانشجویان کازرونی و رفقای کازرونی خودم، که میگن چون صدای آذربایجانی ها بلنده ارومیه شنیده میشه، پریشان شنیده نمیشه. واقعا آقای دکتر این برمیگرده به همین رویکردهای اجتماعی و قومیتی، یا اینکه مسئله آب یه کانونهای اهمیتی داره که مثلا ارومیه پر اهمیت تره، مثلا منطقه حوزه های آبی سیستان کم اهمیت ترن، بعد اصلا معیارهای این اهمیت رو کی مشخص میکنه؟ شما اساتید رشته آب و مهندسی آب و مدیریت آب مشخص میکنید، یا نظامی که مشخص میکنه؟ سیاست ها هستن که اینها رو مشخص میکنن. عذرخواهی میکنم.
سلام می‌دونیم سوالات مطرح میشه از اطوره هر کنمشو سلام می‌دونیم های دوشور شما تو سه دقیقه سوالشون برمید اصحابه میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به مسئله محیط زیست قبلن رجوعی به قم شده، وزارت کشاورزی کارهای انجام داده، آقای برجی توی قم اداره المعارفی کار کرده، یعنی به قدم های اولیهی صورت گرفته. توی این فرصت کم میخوام به دو تا نکته اساسی بپردازم. یه بحث اینه که اصلا بعضی از محیط زیستی ها ادیان ابراهیمی رو متهم میکنن به این که اون جاده صاف کن فضای مدرن شدن، به صورت کلی ادیان ابراهیمی. و این نکته به نظرم میاد که جای استدلال از همین جمله هایی بوده که دوستان گفتن که شما اجازه دارید تسخیر کنید طبیعت رو و این اجازه به اینجا ختم میشه. نکته خیلی مهمتر اینجاست که شما اصول اخلاقی رو مطرح میکنید یا ارزش های اخلاقی رو مطرح میکنید که قرار اینو کنترل بکنه، این نمیتونه این کنترل رو انجام بده. نکته دوم همینه. نکته دوم هم اینه که توی علوم سیاسی و مباحثی که راجع به قدرت صورت گرفته، مخصوصا توی مباحث تاریخی هم هست، ارتباطی وجود داره بین قدرت و برخی از این مسائلی که وجود داره. که مثلا مسئله آب، همیشه قدرت دوست داشته آب رو کنترل بکنه، که الان تو جهان اسلام هم بالا توی بحثای امروز هم بود که قدرت تمام تلاشش رو میکنه برخلاف ارزش‌های اخلاقی این رو کنترل بکنه. و به نظرم میاد که با توجه به اینکه جهان اسلام ساختار جدیدش بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت و دولت ملت‌ها تازه شکل گرفتن و منابع هم به شدت در این منطقه کمیابه، با ارزش‌های اخلاقی، با دیپلماسی و اینجور چیزها قصه حل نخواهد شد. باید راه‌های عمیق‌تری بهش فکر کرد. و به نظرم میاد مثلا ما داریم تجربه 300 سال قبل یا 200 سال قبل اروپا رو طی خواهیم کرد، البته امیدوارم دو تا جنگ جهانی ما هم نداشته باشیم اینجا، که به نظر میرسه که داریم، مگر اینکه راه حل‌های جدی‌تر بهش توجه بشه. در نهایت اون بحث آخرم که بخوام بگم این که یه اشکالی شاید بشه به تمدن و مباحث تمدنی در قوم گرفت که تمدن رو به فرهنگ تقلیل دادن، و این البته حالا یه ایده است، شاید دارم بلند بلند فکر میکنم، و این مباحثی که الان امروز شنیدیم نشون میده که ما یه سری مباحث دیگه ای داریم که روی تمدن تأثیر داره و اتفاقا فرهنگی نیست، هرچند که میشه نگاهی فرهنگی بهش داشت ولی لزوما ذاتا فرهنگی نیست و میتونه رو مباحث تمدنی ما خیلی چیز بکنه، خیلی تاثیرگذار بشه. توی مباحث توسعه یک اصطلاحی وجود داره که همونطوری که آقای دکتر فرمودن توسعه پایدار، که به نظر به این نگاه نزدیکه. یعنی در نهایت ما اگر بخوایم اینطور عمیق به تمدن نگاه بکنیم، باز به این سوال میرسیم که تفاوت نگاه تمدنی ما با نگاه توسعه پایداری که حالا توی غرب یا نگاه مدرن مطرح شده چیه. این سوال، یعنی سوال من از شما اینه، در نهایت نظر شما چیه؟ به نظرم میاد که میخوام یه خود چیز بشه، واضح تر بشه، آره گفتگو بشه، خیلی چیز ندارم. آره ممنونم.
این نهار بدید خیلی بهتر میشه. خیلی ساندویچی بگم، تو بحث‌های مربوط به تمدن اساساً نمیتونیم از بحث‌های سلبی به راهبرد پل بزنیم. این در واقع به نظر من نقص پژوهشیه، یعنی همه اون تعریف‌هایی که دوستان کردن به جا، ولی به نظر من نقص، مثلا ما خیلی از گزاره‌های پژوهش‌هایی که در مورد تمدن هست رو به نظر من اگر صورت بندیشو عوض کنیم تازه درست در میاد. مثلا به جای اینکه بگیم آب و مثلا مسئله مثلا سلامت، اگه بجاش بذاریم کم آبی و بیماری تازه درست میشه. یعنی کم آبی میشه ریزگرد، میشه تنگ نفس، میشه سکته. یعنی مثلا این ما رو به راهبرد نمیرسونه. ما باید سراغ پروژه‌ای بریم که اساساً ورود ما به این پروژه ایجابی و مثبت باشه. یعنی ببینیم با در واقع آب ما کجا اومدیم، امنیت درست کردیم تا بتونیم در دوره معاصر آب رو برای امنیت استفاده کنیم. اینکه آب کم آبی ناامنیه، همه ارتکازن و تجربتن میفهمن این رو. ولی با مثلا سیستم پدافند مثلا غیر عامل اصفهان، مثلا اومده 100 تا 50 تا 80 تا ورودی برای شهر گذاشته موقع معاصره، که بعد اون سیستم ضد جاسوسی شهر بغلی هم میدونه، میگه من وقتی معاصره شدم تو آب و غذا رو از این کانال بنداز، میاد وسط ازشای خونه. این اصلا کسی هم به جز 50 نفر سردار هستی کسی هم نمیدونه این رو، در طول تاریخ مثلا تجربه ما بوده. یا مثلا در بحث محیط زیست، مثلا جنگل، ما اگر مسائل از طرف کارشناس به حوزه ایجابی مطرح نشود، حوزه نمیتونه پاسخ ایجابی بده. مثلا کارشناس میره به فقیه مثلا در مالزی، حالا الفلیمبانی ارانیری، میگه که آقا من طبقم 7 جنگله، هر طبقه ویژگیاش اینه، تو حکم بده. اون میگه آقا اینجا جنگل افرا یا شمشاد 100 سال طول میکشه درخت سمتری بده، برداشت افرا برای مقلد من حرامه، نقطه سرخط تمام. یعنی من از آبوا مسئله این مدلی باید بگم که آقا این آب فلان ایکس، یعنی مسئله کاملا ایجابی مطرح بشه. اینکه جنگل خوردن و سوزنی بر به جای پهن برگ اومده و نمیدونم، یعنی این مسائل منفی داره اینقدر غالب میشه، اصلا ما نمیرسیم به اون مسئله ایجابی که حکم بدیم سرش. یعنی مثلا اومده گفته آقا طبقه جنگل شماره 1 در مالزی، آقا این طبقه مثلا جنگل ایکس، اینجا مرتعه، اینجا علف بیش از حد چون تابستون خوش میشه آتش سوزیه، اینجا حکم داده اینجا چرا واجبه، در دو چون مرتعه نیست حکم داده. من فکر میکنم اگر ما در واقع مسیر بحث رو بار دیگه از اول بچینیم و ایجابی بچینیم، به تمدن خیلی نزدیکتر میشه تا این مدل سلبی. بقیهش هم
خیلی ممنون. اصلا من به اندازه یه دقیقه دو تا سوال مد نظرم بود خدمت عزیزان.
شما دیگه انتظار نداریم.
مطلبم زاتین چه بیشتر استفاده بکنم. از کنم که یکی نگاه الهیاتی تمدنی به مسئله آب، یعنی اگر ما اگر و اگر با این فرض آب رو ما یک نماد توحید بدانیم و بعد اونگاه نبود آب یا اختلال در سیستم آب آیا نظام توحیدی ما رو مختل میکنه یا نمیکنه؟ این احیانا از اون جاهای سش باید دپارتمان در واقع احیانا فرض بفرمایید عمران با دپارتمان الهیات بحثش رو ببنده. و نکته دوم مربوط به تاریخ معاصره، حالا اگر نریم خیلی عقبتر و عرض کنم تاریخ دور رو بررسی بکنیم، تاریخ 1400 سال اسلام رو، در تاریخ معاصر حضرت علی به عنوان کارشناس این فن، ورود مدرنیزاسیون به جهان اسلام سامانه آبی ما رو مختل کرده یا بهتر کرده یا کنترل کرده؟ حالا اینجا بحث تکنولوژی هست و فراتر از تکنولوژی اساساً اسمش هم می‌ذاریم. در 100 ساله اخیر ورود اساساً مدرنیزاسیون به جهان اسلام رو شما در موضوع آب چجور ارزیابی؟ حالا شما ببینید ما عرض کنم که یه 5-6 دقیقه وقت داریم و میتونیم حالا هر کدوم رو صلاح میدونین خدمتون هست.
خدمت شما عرض کنم که خانم خدمت شما عرض کنم بله خانم صادقی خیلی به جا فرمودن. اون بطری امام حسین علیه السلام رو من خودم تو آریزونا که بودم اونجا پخش میکردن، نظرم میخوام عرض کنم بچه ها شیعه پخش کردن، در حالت کلی خیلی کار فوق‌العاده قشنگیه. این بطری ها رو که میخرن این پلاستیک رو برمیدارن، یه پلاستیک دیگه دورش میاد. فقط همین که امام حسین کی بود و در روز عاشورا در محاصره که بودن سلام برایشون باد، اینا یه قطره آب به اینا ندادن و این ما اینو به شما به عنوان در روز عاشورا هدیه میدیم. خیلی استقبال گرمه. چون یک دوم توی بعضی کشورها به خصوص آمریکا اصلا بطری که چه عرض کنم اینا با دستشون گالون این برون بر میبرن، یعنی آب خوردن در طول روز یک عادتشون ره. یعنی تو ماشین اصلا میبینی به خصوص راننده اینا گالون دستشون اصلا بطری، یعنی خیلی بطری آب رو و آب خوردن رو جزء بخشی از کالچرشون. اینجا مثلا تو خیابون خیلی شما کم میبینین کسی دستش آب ببره، یعنی خیلی متداوله، خیلی هم سلامتی خوبه. اون نکته اونا فکر کنم از غرض بوده، یعنی بیشتر خواستن لطمه بزنن و یعنی اونجا همه هر روز با آب بطری میخرن. یعنی خواستم باید جنبندی خودم در اون مورد عرض کنم. بحث باغات و اینا واقعیتش اینه که حتما بایستی نوشته بشه، حداقل یه نامهی میشه نوشت، یه جایی نوشت. این خیلی مهمه. شهرها مثل غول در ایران عرض میکنم دارن باغات رو میخورن، یعنی باغات رو آب نمیدن، خوش میشن، بعد میان به شهرداری میگن اینجا که باغ خشکه تغییر کاربری بده به جهت. بله خیلی ظلم بزرگیه، در حالی که عرض کردم واسه تمدن و زندگی باغ خیلی مهمه. طبق استانداردی کسایی که شهر زندگی میکنن حقشونه که در فاصله 500 متری با پیاده روی به یه باغ یا پارک برسن یا بتونن زندگی ادامه داشته باشن. موضوع بسیار علمی بسیار مهمی که هست جزیره حرارتی تو شهر هاست. شهرها به خاطر تمرکز آسفالت و ماشینا 2-3 درجه از اطرافشون همیشه گرمترن. این روی اعصاب و روان اثر بسیار منفی داره، یعنی افراد پرتنش میشن. باغات و فضای سبز این آرامش ایجاد میکنه، دما رو میاره پایین تر. خودتون دیدین تو تهران جای دیگه سر یه تصادف کوچیک میان پایین، بالاخره چه کار زشتی انجام میدن. این بیشتر خودشون مقصر نیستن، دوتاشون شاید آدم خوبی باشه ولی محیط اینا رو دهن شرط قرار داد. بعد موضوع جالب دیگه ارومیه نسبت به جای دیگه، این سوال جای دیگه هم شده واقعا این مسئله هست. من یه بار یه دوست مشهدی داشتم گفت من موندم شما چیکار کردین ارومیه؟ نه شخص من، کلا ارومیه اینجا بین‌المللی بشه، کلی جای دیگه اصلا در مورد تحقیق میکنن. در هلند دانشوی خانم داشتیم که فقط واسه اون رومی اومده بود که چرا. بحث اینجا بحث رسانه هست واقعیتش، یعنی از خود پریشان یا جای دیگه باید کسایی اینو تو مدیا، تو اینستاگرام جای دیگه بولد کنن، مطرح کنن. رسانه ارومیا قوی تر بوده، جلوی چشم تر بوده، این دلیل اهمیتش بوده. خب البته مباحث دیگه هست، فرصت کمه، به خصوص این بحث قدرت در مورد ارومیه بحث بسیار مهمتریه، بحث شکست خط قومیت ها رو فرمودین، اینا خیلی عمیقه. یعنی فقط بحث اون خط انتقال از زاینده رود به یزد، من اینجوری به شما میگم که با هم یه موضوع دو ساعتی بسیار شیرین و پر پیچ و خمه، واقعا پر پیچ و خم و پیچیده‌ایه. یعنی مثلا اصلا ساده نیست، اینا کامپلکس پرابلمز هست، یعنی حلشون ساده نیست. واقعا مسائل مربوط به دین، اجتماع، قوم، اسمشو قوم نمیذارم، استانی بگیم، مثلا مسئله استانی اونجا خب خیلی درگیر زیادی هست. در مورد عزیزمون فرمودن تو قوم مباحث خیلی زیادی کار شده، من درخواستم اینه که اینا را اگه شد عکس یا تصویر یا نسخهشون رو به بنده برسونی منم پخش کنم جای دیگه. انعکاس بیرونیش اینجا اینجوری نیست که قوم در مورد محیط زیست کار میکنه، ناراحت نشین، ولی انعکاس بیرونیش این هست. ولی خیلی عالی میشه که اتفاق قوم تو این زمینه وارد بشه و خیلی هم عالی میشه. یعنی اگه کسی تو این زمینه بیاد کتاب خوب، کتاب درسی بنویسه، اینا پخش بشه. بحث عزیزمون جناب آقای نوروزی فرمودن که عزیزان در واقع کسایی که فتوا میدن به صورت مشخص این کار انجام میدن فوق العاده بجاست و درسته و نیاز به این کار هست. این مسائل خیلی خیلی تخصصی شده، این کار واقعا نیازه که اجتهاد بیاد در کنار دانشگاه توی این مسائل، در مسائل آب محیط زیست به صورت کاملا تخصصی بگه. یعنی شما در یه دشتی میای به جهت به ظاهر ایجاد معیشت یه چاه میزنین، ده نفر دیگه قبلا اونجا چاه داشتن، زندگی اونا مختل میشه، این مسئله حکم شرعی ایجاد میشه که این میوهی که با اون چاه غیر مجاز درست شده آیا خوردن این درسته یا نه. نمیدونم جوابش رو، ولی واقعا این مسئله ایجاد میشه. خب منم خریدم ولی بالاخره آبش ظلم بود، آب ما کسی نبود. این باید نیاز به اجتهاد داره و خیلی هم به جا هست. حالا جواب کوتاه بنده بود. بعید میدونم همچین کاری رو، ولی حدود 50-60 سالیه که مطلبی به اسم ایران رود مطرحه. کسی افراد این رو مطرح میکنن، ولی نظر کارشناسی میگه در حد جوکه، مثلا در حد چیز مهندسی نیست، یعنی ایده خیال پردازانه.
ممنون از بزرگواران که در واقع بیش از 3 ساعت حوصله فرمودن، دکتر زرقامی و اساتید دیگری که خدمتشون بودیم. عجب بزرگواران افتخار بدم میتونیم یه عرصه دست جمعی هم خدمت شما باشیم و بریم انشاءالله به سمت نماز. سلام.